قبل از خبر خونه رو بیاستم نقل مکانه هم کرده برمشان درست نگه بیشتر تو اخلاق و فردی بودن. من تصورم اینه که با این کتاب و روش هایی که داشتن میخوان به فرد تحقیقت بشه، تحصیل بشه از خود فردی، بعد حالا باید اجتماع بشه
خب ببینه همون که باز برگردیم به همون بست تجربه نبوی دکتر سروج، مقاله ساحت باطنی و ساحت سیاسی. دین اسلام دینیه که به دلیل اینکه پیامبرش تشکیل حکومت داد یک دین سیاسی است، با تودیسم یا مسیحیت متفاوته. بنابراین اساسا در دین اسلام ساحت سیاسی از ساحت باطنی غیر قابل جدا شدنه، چون همون که میگه نماز بخونی چجوری بخونی، همون هم میگه جنگ کنی چجوری جنگ کنی، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه.
نماز هم بخونی
در نتیجه وقتی که جمع مولانا رو بخواییم در مبنای آنچه که مولانا یک مسلمان متدین فقیه خودشو میدونه، البته بعدن چون به مقام پیری میرسه دیگه همه تبصره ها براش باز میشه، حالا بهش میرسن، ولی چون اون رو میدونه، خب اخلاق جمعی و اخلاق فردی در این دین از هم جرسوا نیست. یعنی شما باید شهوات و غرایز و احساسات خودتون رو بذارید زیر پا و تابع ولی امر باشید. حالا ولی هم اگر بگه خط قرمز اینجاست شما بگید چشم، اگر ولی هم بگه جنگ کنید باید بگید چشم، اگر بگید سد بسازید بگید چشم. در نتیجه اخلاق چه در سطح فردی چه در سطح جمعی میشه. حالا
تبعیت
از ولی هم پیدا کردن ولی هم، بنابراین همون اخلاق افلاطونیست که اگر ما یک ریپابلیکی تشکیل بدیم که اون ریپابلیک مبتنی بر اون هرمی باشه که بالاش ولی امر خدا قرار گرفته، در نتیجه همه با اطاعت از اون، خودش هماهنگ کننده است، اون رهبر ارکستر، اون به تبع یکی بزن بود. بنابراین وقتی که ولی امر هم رهبر منه هم رهبر ماست، بنابراین اون رهبر ارکستر، اون خودش هارمونی بین ما رو ترسیم میکنه. پروتکل قرار نیست داشته باشیم، پروتکل اوست، این میشه این اخلاق. و اما اینکه مولانا راجع به مغول چیزی نمیگه، ما تنها یک کتاب تاریخی داریم که بر مبنای اون کتاب تاریخی این روایت هست که مغولان آمدن کشتند و سوزاندند و بردند و درو کردن اینا، که حالا اگه خواستید بعدا اسمش رو تو میگم، اسم طوبانی در یادمی، همه آنچه که حمله مغول فیلم ساخته میشه سرگذار اون روی بر مبنای یک کتاب تاریخی است. هیچ کدام از شعرهای اون زمان راجع به مغولان بد نگفتن، یکی دو نفر فقط اشاره کردن به حمله همچون مغولان دنی و این اتفاقات که مغول آمد تمام مثلا نیشابور شخم زد و تمام رو چیزا، این اتفاق فقط در یک کتاب آمده که سندیتش هم خیلی معلوم نیست. عقلانی که فکر بکنیم تمام این فلات رو کسی نمیتونه بیاد بدون اینکه جی پی اس داشته باشه، بدون اینکه ترابری داشته باشه، با اسب بیاد از مغولستان تمام این فلات پامیر رو طی کنه، تمام این کوه‌ها رو طی کنه، بیاد انقدر نیرو و قوت داشته باشه که بتونه تمام اینجا رو شخم بزنه به اون ور برسه، مگر اینکه مردم اینجا به دلیل خشمی که نسبت به حکومت خوارزمشاهیان دارن، به اون هم یک حکومت سالم و مستبد بود، مثل شیخ حسن صباح و کل خروج چریکی حسن صباح علیه که کیا بود، علیه سلجوقیان بود که ترکای ماوراء النهر بودن که آمدن اینجا، بعد از سلجوقیان خوارزمشاهیان آمدن و هم مرزان زندگی میکردن. اینقدر مردم خشم داشته باشن نسبت به خوارزمشاهیان و سلجوقیان که مردم کمکشون کنن، غذا بهشون بده، اگر نه واقعا چند نفر میتونن از مغولستان با اسب و مشک شیری که زیر شکم اسب ماست میشه و میخورن، بتونن بدون اینکه این عوارض نظامی رو بشناسن، رودخونه ها رو بشناسن، کشتی داشته باشن، کرافت داشته باشن، تمام اینجا رو طی کنن برسن به اون ترکیه. بنابراین به نظر میرسه که اینکه اسکندر آمد چنین کرد، اینکه اون آمد چنین کرد، اسکندر آمد تخت جمشید رو سوزان، اما شما در تخت جمشید هیچ قطعه پیدا نمی‌کنید که نشان آتش سوزی روش باشه، اینا قصه است. من قبل از تعریف فیلم و عکس همه چیز قصه است، همه تاریخ قصه است. بعد از فیلم عکس، حالا شما باید بریم فیلم عکس ها بریم کدوماش ادیت شده است کدوم اوریجیناله، حالا شما میتونید سند شناسی بکنید. قبل از اون البته یه بازمانده های شواهدی وجود داره. یکی از اون شواهد اینه که هیچ کدوم از شعرهای پارسی زبان اون چیزهایی رو که به قولان چنین هم به چنان هم چنان نگفتن. تازه سعدی تقدیر میکنه از مغولان، میگه به آن روزی که ما را وقت خوش بود به تاریخ 666 بود، یعنی اون تاریخی که هلاکو خان مغول رفت معتصم عباسی رو لای نمد پیچید، از اونجا رفت معتصم عباسی رو که یعقوب لیس و ابو مسلم خراسانی شکست خورده بودن که عباسیان رو جمعش بکنن، هلاکو خان مغول آمد رفت خلیفه عباسی رو گرفت و اینو هم میکشن. بعد گفتن این یعنی خلیفه نبی الله نسیب الله المعتصم بالله بود یا المستعصر بالله بود اگر نمیز یا المستنصر بالله بود همش میشه مجدی هم این که از اون الله ها بود. این معلومه خونش رو بریزی گردنت میگیره که باشه خونش نمیزن لای من نمد بکچینش از روش اسب به دوان لهش میکنه اما خون از اونجا در نه. بعد سعدی میگه اون روز که ما را وقت خوش بود، یعنی میگه آخرش دلمون خنک شد، اومدن خارجی ها زدن صدام رو ادامه کردن، اومدن خارجی ها زدن به لادن رو کشتن، مردم اینجا خیلی سیستمشون به سیستم دفاعیشون این بوده. بنابراین این که ناجی به قول نگفته که نمیشه به این معنا گرفت که
شاید این یک تحولی بود از اینکه توجهی به مسائل اجتماعی نداشته، اینقدر انفوس بوده که به آفتاب رسید.
حالا میشه اینجوری آره، ولی در حوزه اخلاق اساسا اخلاق جمعی از اخلاق فردی در دین اسلام جدا نیست.
آقا دکتر ببخشید، ایران بر اساس موقعیت جغرافیایش خیلی مورد حمله بیگانگان
نه، حالا ایرانی که ما میگیم که ایران بزرگ، افغانستان هم مورد حمله قرار گرفته، هند هم مورد حمله قرار گرفته، چین هم مورد حمله قرار گرفته، جایی که جزیره بودن خب کمتر مورد حمله قرار گرفته.
من از یه دلیشه بگم شو یه معتقد اصلا عرفان به خاطر این حملات بیگانگان وجود آمده، گرچه عرفان در جهان دیگه هم بوده.
آره به نظر من همه چیز چند علتیه. نظر شما چیه؟ مسائل اجتماعی، مسائل کلان کلا مولتی فاکتوریاله. یعنی اینکه ببین علتش این بوده، نه علتش فقط این نبوده. یکی از علتش ممکنه که این باشه.
تاثیر داشته.
بله. بله.
ببخشید شاید چیز نباشه، ولی دوستمون یه چیزی گفت، من خیلی تو فکر رفتم تا چند دقیقه پیش. در مورد همین شعر و شعر قبلی و حالا بحث تفکر مولانا. واقعا اگر علم و هدام شعر میگفت همینا رو میگفت؟
اگر شعر میگفت حتما قشنگتر میگفت، اینقدر قشنگ میگفت که ما متوجه این نمیشدیم که داریم این گونه حرف میزنیم. میگه اگه بگه من نمیذارم در این جا کنسرت برگزار شود خیلی فرق میکنه تا یکی بگه یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود. تحقیقات علمی نشون میده به توبن علت کر شدنش موسیقی بود. ببینیم موسیقی چقدر بده. من کتاب دارم، کتاب های 2300 صفحه ای که متدینی چاپ میکنن، ناشون متدین، پر از تحقیقات علمی. مثلا که یه جایی در آریزونا دیدن کسی که موسیقی گوش میکنه تستوسترونش میره بالا، کسی که موسیقی گوش میکنه کورتیزولش میاد پایین، بیماری میگیره. پر از تحقیقات شبه علمی، آمارا از شبه علمی، اما کتابش میکنن عنوان کتاب علمی. خب علم الهداهای هنرمند میشن محسن قرائتی، چقدر مردم دوستش داشتن. حالا قبل از این اخیراً که دیگه همشون موضوعی سیاسیشون انقدر دیگه خارج شد از مسیر که اون محبوبیت از دست بدن، اگر نه بعد حرفای آی قرائتی چرا به دل نشسته حرفای علم الهدا ننشسته؟ چون اون شیرین صحبت میکنه، اون میشه گفت یه جور مولانای در حوزه نثر، پر از قصه میگه، خاطره میگه، طنز میگه، برای مردم جذابه. اما علم الهدا همین هنر رو نداره، میگه من نمیذارم فلان چیز فلان چیز.
منظورم ریشه تفکر است، یعنی ریشه همینه. از همینجا میاد،
همین. بعد یه جاهایی این تفکر خودش به تناقض‌های درونی میرسه، مثلا اینجا که شما میبینید مثلا تصوف در مقابل تشیع، تشیع در مقابل تصوف، این مسئله به خاطر اینکه خود این گزاره‌ها به دلیل ایهام و ابهامی که دارن یه جاهایی متضاد دهن میشن. مثلا علامه مجلسی در کتاب هلیت المتقین میگه سه شنبه شبها جماع مکروه هست، اما شب مثلا دوازده همه ماه جماع مستحب هست. فرقی رو به سه شنبه شب میشه شب دوازده همه ماه. خب یه گروه اون شب میگن جماع مستحب است، یه گروه میگن اون شب جماع مکروه است. تفسیر کی بوده؟ تفسیر اون که علامه مجلسی وقتی این حدیث رو داشته جعل یا تشکیل کرده یادش رفته بوده، حواسش نبوده که سه شنبه شب و شب دوازدهم ما اینا میچرخه. اگه چرخید حالا شب سه شنبه شب تکلیف ملت در مورد اوقات خواب و بیداری و اینهاشون چیه؟ بنابراین شما وقتی میبینید مثلا شیخیه میاد در مقابل اون قرار میگیره، بعد بهائیت میاد بعد این متولد میشه، بعد بابیه میاد اونو میگیره، همین ابهام گزاره ها میشه همون داستان اون وزیری که به 12 نفر 12 تا رأی مختلف میداد و حافظ میگه جنگ 72 ملت همه را عوض به نهجون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. این همه افسانه ناشی از همین گزاره های مبهم، آزمون ناپذیر، ابطال ناپذیر و باعث این میشه که آدم ها فهم های متعددی داشته باشن. منبع اون گزاره های مبهم خودش رو بری میکنه، میگه که هر کسی که زن خود شد یار من از درون من ندست اسرار من. بایزید بسطامی رو هم وقتی چوب میزدن خودشون چوب میخوردن. در نتیجه منبع بری از اشتباه، از این اشتباهی که انقدر مبهم صادر کرده که شما میبینید که در وسط آیه‌ای که راجع به زنان پیامبره یه دفعه آیه‌ای میاد راجع به اهل بیت. خب بعد طبیعیه که اهل سنت میگن این آیه راجع به زنان پیغمبر، چون کل این متن راجع به زنان پیغمبره. بعد تشیع میگن نه، چون ضمیر این مذکره، ضمیر اون مؤنثه، بنابراین این آیه یه دفعه وسط یه پاراگراف راجع به یه چیز دیگه است اومده این وسط. ولی خب چرا اینجوری اومده؟ میگن که خب به خاطر اینکه قرآن زمان عمر شروع کرد جمع آوری شد، زمان عثمان قرآن رسمی آمد بیرون، ناظرش کی بود؟ مروان بن حکم. بعد میگه خب پس این قرآن تحریف شده است اگه اینجوری که بگیم، نه تحریف شده نیست. یا چرا تحریف شده نیست؟ اگه شما عمر رو قبول نداری، عثمان رو قبول نداری، مروان بن حکم که جنایتکار بود، این اتفاق در زمان اونها افتاد و وقتی ابوذر اعتراض کرد به مروان به خاطر اینکه این بر رو چرا حذف کردی از توی یه آیه، منجر به این شد که ابوذر رو تبعید کنن به ربزه، بره اونجا تو گرسنگی و تشنگی خود تو زن و بچه‌اش بمیرن. اگه در این شرایط سیاسی اختناق و سرکوب قرآن رو جمع‌آوری کردن از شفاهی به مکتوب، پس چگونه به چه دلیلی تو میگی این همونی که بوده؟ میگه که چون خودش گفته انا نحن نزل نزدیک و انا لها لحافظون.
استاد عطار هم حوزه فکریش در واقع رشنالیست بوده و اینکه عقل عقل رو میپسندیده یا
نمیده، الان حضور ذهن اونقدر ندارم که بتونم راجع به عطار نظر بدم. خب حالا گردن خرگیر سوی راه کش، سوی رهبانان و رهبانان خش، هین مهل خر را و دست از وی مدار، زان که عشق او سوی سبززار، گر یکی دم تو به قفلت واهلیش، او رود فرسنگ ها سوی حشیش. حشیش اینجا یعنی علف و اینا بوده، یعنی ولش کنی خرو، خر میره سمت سبززار زار و سمت ماریجوانا و گراس و اینجور چیزا، نباید بگیریش. دشمن راه هست خر مست علف، ای که بس خربنده را کرد و تلف، گر ندانی ره هر آن چه خر بخواست، عکس آن کن خود به بدان راه راست. اگه شما هنوز ولی امرتون رو پیدا نکردید، در جستجو میکنید به سراغ شما نیومده، نمیدونید راه درست چیه، نگاه به خرتون بکنید. اگه به گرسنه میبینی خاک تو سرت غذا بده، به خوابم میاد میگه نیم ساعت دیگه بیدار میگم میگم بعد خوابه، میگه الان میگه نه شب جمعه، میگه بریم بگردیم، میگه نه بشین در اعتکاف، هر چه خر میگی شما عکسش بکنی. بعد از اینجا یه حدیث میاره برای خودش، برای اینکه نشون بده که چرا باید حرفش رو بشنوید عکسش بکنید، حق و باطل رو اینجوری گاهی تشخیص بدید با برهان خلق تشخیص بدید. یه حدیث میاره، شاوروه نه و آنگه خالفو، ان من لم یأسه نه طالفون. اینجا یه حدیث میاره منتسب به پیامبر، راوی هم که مولانا، که پیامبر میگه با زنان مشورت کن، هر چی گفتن برعکسش بگو، اگر این کارو نکنی تلف میشی. شاوروه نه، یعنی همون اول میگه نفس شما خره، بعد میگه نفس شما زنه، بازی میکنیم. بعد میگه مگه به حرف زنتون گوش میکنیم؟ اون موقع به حرف زن کسی گوش میکرد یه خیلی خلط داریم. حدیث هم داریم شاورو این مذکره، یعنی شما مردان مشورت کنید. شاورو هن با آن زنان و آنگه اینجا فارسی میاد خالفو، شما مردان مخالفت کنید. این نه به تحقیق من لمی از هن نه، هر کس از این زنان خودش رو معصوم نکنه کنار نگرده تالفه تلف میشه. استاد
پس ما نفس هستیم؟
مولانا ایشون فرمایید یعنی که من چه کارم؟ من الان دارم اندیشه مولانا رو بهش نقل و نقل میکنم که شما مولانا رو قشنگ بشناسی. خیلی خیلی خوبه که بشناسی. حالا اگه شناختید آمدید با ما خونیه که خب دستتون در نکنه. شما شب که میشه بعد از کلاس درس تشریف برید مرقد زیارت میکنید، ما میریم طبقه بالای هتل یه بار داره. من فردا صبح باز ما برای شما مولانا حرف میزنیم و هم نقدش میکنیم، ولی باز شما اینها رو بجونید، ولی باز برید زیارت ما میتونم برای اوته با پنیر، سینی پنیرش قیمت جدا نداری. این خیلی خوبه، سینی پنیر میاری با همون قیمت، خیلی خوبه. خب مال پیامبره شاوروه نه، حالا به انگلیش دیگه فارسیه اونجا، حالا یا فعه یا هر چیزی، بعد خالف و اینه من لم یسه اون نه تالفون. تو نهج البلاغه هم هست، تو نهج البلاغه میگه که زنان وقتی حرف غلط میزنن از خود برانیدشون، وقتی حرف درست میزنن هم به حرفشون گوش نکنید، چون پر رو میشوند و بعدا حرف غلط هم خواهم زد. تو ادامه همون ورس نهج البلاغه که میگه فإن النساء نواقص العقول و نواقص الهموم و نواقص الإيمان المرأة ریحانت لیست به قهرمانه، یه خطبه داره که بعد از اینکه جنگ جمل پیش میاد و امیر المؤمنین عصبانی میشه از عایشه، یه خطبه راجع به زنان داره، تعمیم میده، اوور جنرالیزیشن، عایشه این کارو کرد یا من تعمیم میدم راجع به زنان، زنشناسی از نهج البلاغه. یکیش اینه، میگه وقتی حرف خوب میزنن و حرفشون گوش نکنید پر رو میشن، مثل نفس میمونه. حتی وقتی واقعا قند خونت افتاده و اون میگه که یه شیمی بخور، تو به حرف نفس نباید گوش کنی. حالا نفس هم در زبان عربی مؤنثه، و نفس و ما سواها مؤنثه، فالهمها ها فجورها ها و تقواها. اسطوره شناسی من ببینید، زمین گایا مادر زمین زنه، بنابراین اون اسطوره شناسی که باور داره انسان از آسمان به زمین آمد، اون اسطوره شناسی ها از زن براءت میجوید، میوه ممنوع رو حوا داد دست آدم. اما اسطوره شناسی هایی که از زمین به سمت آسمان میگن باید حرکت کنیم، اون اسطوره شناسی ها زن رو مقدس میگیرن. حالا این در واقع میبینید چقدر اسطوره، زبان، مذهب و فلسفه تو شکم همدیگه میرن، که اگر شما لایه های مختلفش رو نگاه نکنید وقت متوجه این همبستگیه ممکنه که نشید که اینا از کجا داره میاد. بله، پس اگر شما قلاووزتون رو پیدا کردید که اون میگه حمله حمله میکنید، 100,000 نفر تو میدون مین و توی باطلاقا میمونن، بعد جنازه شون میارن بعض میدونن. اگر قلاووزتون رو پیدا نکردید ببینید نفستون چیه، هر چی گفت خلاف چی میشه؟ اخلاق مولانایی. اما خود مولانا چی میشه تکلیفش؟ تکلیف خود آقا چیه؟ قلاووز هم بالاخره تکلیفی داره یا نه؟ مولانا میگه کسی که پیر شد خود خداست، میگه در کالبد او خدا اینکارنیشن کرده، بنابراین میگه کلام من کلام خداست، نه تفسیر کلام خدا. مقدمه مثنوی رو خونیم کف میکنیم، عربی نوشته و مقدمه شد. هازا کتاب المثنوی، این کتاب مثنوی است، و هو اصول و اصول اصول دین، ته 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 اصول دین همین کتاب دست بنده است. چه می‌خرید؟
کم خرید دیروز تو
بعد اول می‌فروختم، اول بعد می‌فروختم، خب کاری نداره الان آتیش می‌فروشم، کاری نداره. آدم اگه فروشنده باشه کتابو میفروشه، بعد نقدش میکنه آتیششو میفروشه. الان با ما این کارو میکنن، یعنی کاری که میکنن اینه که خود اونا کتاب میفروشن اما با یه بازاریا، بعد خودشون اونو خراب میکنن با یه بازاریا به دیگه، بعد خودشون آتیش سوزندن کتابها رو میفروشن با یه بازاریا به دیگه. سه تا بازاریا به ما فکر میکنن یک مسیر رشدی رو ما طی کردیم، در حالی که چه اون موقع پولمون رفته، سراغ کتاب، چون ما گرفته سر خمیر کردن کتاب در واقع سودش رو یه نفر برده. یکی به شما مشهده میگه پلخمون، شما میگه فلاخون، سنگ میزنن. یکی خودش پلخمون فروش باشه، شیشه بری هم تو محله بزنه. شما فکر بکنید این مغازه میبینید شیشه بریه، مغازه رو بروش پلخمون فروشیه، ولی شما فکر میکنید این دوتا با هم دشمنن. اما بعد نگاه میکنید خود مولانا میگه همچون جنگ خرفروشان صنعت است. یعنی این ماجرای بیزینس خرفروشان، خرفروشان مثل کاردیلرای امروز بودن دیگه، بنگاه ماشینی ها چجور میتونن همه چیز بفروشن. میگه اون موقع خرفروشان همین کارو میکردن، یکی خرشو میآورد میگفت مثلا 10 سکه، یکی باش چونه میزد 8 سکه، بعد قهر میکرد میرفت میومد. شما میرفتید ببینید که اون آدم حاضر نشد سرش به 8 سکه بده، میگه آقا 8 تا 9 سکه میدی، در حالی که سر دادن 4 سکه میارزه. میگه همچون جنگ خرفروشان صنعت است. بنابراین ما اگر بیزینسمن باشیم الان آتیش هم آماده برای سوزاندن کتاب. حالا
این نقشی مطلب، حالا یک مشرف، یک فرد، مثل همون تأیید مطلبش نیست؟ یعنی همونقدر که میتونه تأیید مطلب برای یک فکر، برای یک انسان یا برای هر مشربی، عقیده زیاد جالب نباشه، شاید نفی مطلق. یعنی ما به این نتیجه رسیدیم بعد از دو روز که این آقایی که حالا مثلا علم خدای زمان خودش بوده و اولا که حکم کردیم که ولایت مطلق فقیه رو قبول باشه که قبلا خب تنش فکری هم هست در موردش، تو پس این تمام
نمیگم
من بکنم آره. به طور کلی میکنم این برداشت از فکر، برداشت از بشن، میتونه
قشنگ
باشه، میتونه درست
باشه. نقد همینه دیگه، ما آمدیم نقد رو کنیم.
میتونه منصفانه باشه، یعنی ممکنه که خیلی جاها هم چیزای خیلی خوبی گفته باشه که
احتیاج نیست
آتیشش
زده بزنیم. بیشون
بود که آتیش بزنیم. مثلا منظورم اینه که به عنوان که بیزنس بهش نگاه.
نه ببینید، یه موقع ما لوله کش میاریم خونه، با فرض اینکه لوله کشه که میاریم خونه، بعدا میبینیم که این داره خونه رنگ میزنه، ما از خونه اخراجش میکنیم، نه به واسطه این که اون آدم بده، به واسطه که ما فکر میکنیم تو لوله کشی اما تو رنگامیزی. ما علت این که الان خیلی دوستان، نه من که همچنان حال میکنم، عجب آدم اون نرمند بوده، تو زبلی بوده، زبل بودنم خودش خیلی ازش باید درسای روانشناسی گرفته، درسای تطبیقات بازاریابی گرفت، چون من یه ماه بعدم دو هفته بعد اونجا بازاریابی درس میدم، پس بعد بازاریابی رو یاد گرفت از این مدام. خب درست از این آدم زبل میشه چیزهایی رو یاد گرفت، اما چون در تفکر عمومی ما مولانا یه تصویر دیگه است، حالا وقتی این تصویر رو به آدم ها میدیم، آدم ها یه دفعه میفتن. اگر نه تصویرشون از اول این باشه، چرا قرائتی بده؟ چرا پاولو کویلو خوبه قرائتی بده؟ ببینید واقعا ماجرا چیه؟ پاولو کویلو هم حرف قرائتی رو میزنه. چرا ما اون رو داریم متفاوت میبینیم؟ چرا وقتی که اوشو مثلا این حرف رو میزنه مقدسه، ولی وقتی دیوژانس تو بازار شهر ادرار میکرد یا خود ارضای میکرد بد بود؟ ما در واقع نتونستیم اینها رو در جای خودشون ببینیم. حالا چون جای خودش اونجا نیست، خیلی دوستان میگن آقا این لوله کش نیست، اخراجش بکنیم.
در
اون تقدس زدایی میکنم و میگم جاش اینه، و حالا من که برم اونجا برای دیدن میرم مقبره شو بینم، ولی نمیرم اونجا اینجوری بکنم. ولی میگم اونی که میره اینجوری میکنه، خوش میگه جای انرژی مثبت داره. این قسمتش رو هم ببینه که نظر مولانا نسبت به زنان چیست، نظر مولانا نسبت به ولایت چیست، نظر مولانا نسبت به چیست. حالا اگر اون آدم جز اون زوبه در ولایت ها باشه که یک مولانای زمان رو دنبالش بگرده، خب اشکال نداره اون ازش استفاده کنه. و گفتم خدمتتون که ممکنه واقعا بعضی آدم‌ها موتاسیونی داشته باشن که رتینشون به تمام چیزهایی رو ببینه، اما ما نمیپذیریم ازشون به خاطر اینکه نمیتوانیم فرید رو از واقعیت جدا بکنیم. بنابراین میگیم با عرض پوزش، چون من ترازوی ندارم که ترا وزن سنجی و عیار سنجی بکنم، من معذورم بابت اینکه از این چیزی که تو دست من میدی بابتش اینقدر خزینه بکنم. خب بله، هو فقه الله الاکبر و شرع الله الازهر و برهان الله الازهر مثل نورهی. جالبه که خدا راجب خودش میگه تو قرآن، میگه الله نور السماوات و الارض مثل نورهی کمشکات، خدا نور زمین آسمان است مثل نور یک چراغ. اما مولانا راجع مثنوی همینو میگه، مثل نوری کمشکات فیها مصبا یشرق و اشراقن انورم من الاسبا اسبا و هوه. بنابراین نور نوره، خدای خداست. چی؟ کتاب المثنوی. همین هازا کتاب المثنوی در راجع به چیزی دیگه. و هوه جنان الجنان، باغ بهشت بهشتی ذل عیون و الاخصان، پر از چشمه و شاخه شاخه. منها عینون تو سما اندبنا هازا سبیل سلسبی، و اون چشمه سلسبیل که میگن تو بهشته تو همین مثنوی است. و عند اصحاب المقامات و الکرامات خیر مقام مقاما و احسن مقولا، کسان که اهل مقامات و کرامات هستن بهتر مقامی که میرزن همین مثنوی است. الابرار فیه یاکلون و یشربون، نیکان در این بهشت می نوشند و می خورند. و الاحرار منه یفرحون و یطربون، و در باغ این مثنوی آزادگان فرح و طرب دارند، شادی می کنند. و هو کنیل مصر، مثل رودخانه مصر. شراب و لصابرین برای صابرین نوشیدنی ایجاد میکنه، آب. و حسرتون علی آل فرعون و الکافرین، اما همون جور که آل فرعون و کافرین رفتن توی نیل غرق شدن، آدم کافر وقتی بیاد تو مثنوی غرق میشه. به خاطر این غرق نمیشه که مثنوی اشکال داره، این رود نیله، اون به خاطر اینکه کافر غرق میشه. کما قال تعالی، همونطور که خداوند تعالی فرمود راجع به قرآن، یذل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن، خیلی ها به واسطه این قرآن مذل میشن، خیلی ها به واسطه این قرآن هدایت میشن. من علل قاعده جور مذلین بودم، چون من بخش زیاد از قرآن حفظ کرده بودم، هر سالم چند بار ختم قرآن میکردم و موسیقی دلخواه من عبدالباسطه، ولی من انگار که رفتم توی این نیل، هرچی مثنوی بیشتر خوندم، هرچی قرآن بیشتر خوندم، حالا بدتر، خیلی بده. خب
در با توجه به اینکه این خصوص جامعه ما مثنوی خونی یک در هم جمع شد مثنوی میکنن با این تصور که میفهمنش هم بعد یکی از دلایلی که برای مثلا خودم زیاد شده شده بازی در این که ببینید قلبی ها دارن به شاغر ما استفاده میکنن. حالا صحبت هم با توجه به موضوع که نمیدونن جز مزرین هستن و با توجه به اینکه قلبی ها چیزی هست اصلاح و روایات و چیزهایی که در واقع خود مثنوی مبتنی بر اونها هست چیزی نمیدونن، چه برداشته دارن؟ آیا با برای استقبال از اون عدد شمارهایی که
نمیدونم. برای اینکه واقعا این بحث همون تو در مقدمه صحبت هم دیروز گفتم، یه بحث جامعه شناسی، تاریخی، روانشناسی، اجتماعی، رسانه‌ای است که ما واقعا ببینیم نه تصادفی است یا اینکه اساسا یه برنامه‌ریزی شده که باید پاولو کویلو ببینیم قصه دنیا به سراغ مثنوی بره و در مقدمه کتاب کیمیاگرش اوبیوم بنویسه و این پاولو کویلو یون مثنوی قرار مد بشه و با این مد قرار یه چیزی فروخته بشه. بعد دیپک چوپرا دکلمه میکنه بمیرید بمیرید رو بنویسی، مدونا میخونه، لئوناردو دیکاپریو نقشش رو بازی میکنه. خب ببین یه جریان رسانه‌ای است، یعنی به نظر میاد که یه تحلیلی در حوزه رسانه‌ای، تحلیلی در حوزه تاریخی، تحلیلی در حوزه جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی باید همراه بشن. واقعا یک کار پژوهشی گسترده میخواد با المانهای و نگاههای مختلف، ولی قطعا بحث بس حق و باطل نیست. بحث این که چرا سال 50 مردم مارکس میخونن حالا یون میخونن، به من نظر من رشد نکردن مردم که از مارکس به یون رسیدن. چرا مردم دهه های قبل شاهنامه خوانی داشتن حالا مثنوی خوانی داشتن، به نظر من این رشد نیست. ضلالت هم ممکنه نباشه، ولی این جریان که بین اتفاق افتاده این یه جریان تاریخی، سیاسی، اجتماعی است که من نمیتونم تحلیلش کنم. ولی فکر می‌کنم در جامعه ما به جای شاهنامه مثنوی خواندن و به جای مارکس یون خواندن برای جامعه ما حتما سمه، با اینکه نتیجه اون تفکر اینه که واقعا ما هم باید به دنبال ولی امر الله می‌گردیم، ولی امر الله هم اساسا باید همچین موجودی باشه.
خیلی من این مولانا رو وحشتناک هر کتاب فروش داشتم.
بله یه سال پرفروش ترین کتاب ادبیات غیر داستانی
رومی هم میگفتن. بله مولانا رومی آنم می آوردن. و خیلی من چیزام که فرمودین خاطری
کردم اصلا درستش. بله
چون
فکر میکنید مثلا یعنی یه سری تناقض هایی که مصنوعی
هست
و
قرآن هست
کلی
یه
تفکر
رو
باید
کنار بذاریم.
نه ما فقط داریم
تناقض ها
رو نشون
میدیم. اینا هست مصنوعی هست و مصنوعی هست و من خودم واقعا بعضی وقت موندم. ولی من اینکه شما دیروز میگفتید که فلان شیخ رفت به ریاضت کشیده شد من قرآن مصرف کرده یا چند از آن خورده دوچار توهم شده یا
نه اونجا گفتم اونجا از حیث نوروساینس ما اینجور میگیم دقیقا اونجا شما خوشبختانه وایس منو میتونید بارها گوش کنید دقیقا اونجا گفتم از منظر بلا دور گوش شیطون کرد روم به دیوار یک طبیب ماتریالیست چنین میگوید آره دیگه وقتی دارم میگم بلا دور روم به دیوار میگن طرف رفت الکتریکی گفت روم به دیوار بلا نسبت شما یه لامپ صد به من بدید گفت خب آقا چرا روم به دیوار گفت برای توالت اون حالا من دارم میگم بلا نسبت شما روم به دیوار یه طبیب ماتریالیست یعنی فقط ماده رو نگاه کنه وقتی شما این تجارب رو بهش بدید خانش او این گونه است ولی شاید این طبیب مضل باشه دیگه
ما نمیتونیم
مگه من نیم ساعت پیش نگفتم که شاید یک موتاسیون ژنتیکی وجود داشته باشه که کسی رتینش
همه چی با علم قابل تفسیر نیست که مثلا موتاسیون نبوده
شاید ابزار ما دیگه چیه
یه سری حالا شاید هم ژنی وجود داشته باشه یه سری مسیری هایی که حق و باطل رو جدا کرده باعث شده اونم به این
مرحله ممکن برسه ممکن آره اصلا ردش نمی کنم امیدوارم چنین کسی پیدا بشه در زندگی ما دست ما رو بگیره این بار سنگین
من داشتم همچی کسی برم به عین راجع به صحبت میکنم
آره
رمز کردم موضوع
آره باید بگم خوش به حالتون باید بگم خوش به حالتون
واقعا اصلا نمیتونم ردش کنم
آره یکی از مشکلات من روان پزشک بودنمه پیش هر پیر طریقتی که رفتم یه دو ساعت نشستم نگاه کنم رفتارشه دیدم چه کمپلکس هایی داره یکی چند سال دوستان من میگفتم بریم پیش حضرت فلانی
همه چی از دید روان خواهی بررسی میکنید
من وقتی آره دیگه من روان پزشکم وقتی شما کلاس میاد راجع به مولانا که بگن که دکترای ادبیات تدریسش میکنه روان پزشک داره تدریسش میکنه باید توقع این هم داشته باشید که اینه که روان پزشکی غالبه هر جام هرچی میمیستم تو پرانتر میمیستم روان پزشک یعنی بدونید من نه فلسفه خوندم نه ادبیات خوندم نه تاریخ خوندم یک روان پزشکم که دارم راجع به تاریخ قرآن فلسفه ادبیات حرف میزنم این هویته اینکه دکتر اولش میذارم روان پزشک آخرش میذارم بخاطر اینکه آدم حواسشون باشه اونی که داره به این نگاه میکنه هویتش تحت تاثیر این عینک قرار بگیره
چقدر موضوع خلأ معنا برای آدم ممکنه
واسه
اینکه
بخوان دنبال مشکل بره آره دیگه بعد ما با خیلی وقتا چیزهایی رو میبینیم برای اینکه نیاز داریم ببینیم یه کتاب هست مثلا کوری خودخواسته اینجا دارن کلی پرونده از راجع به چیزهایی که دیتا براش وجود داره آدم ها نمیبیننش چون که دوست ندارن ببیننش یا چیزهایی که میبیننش در حالی که وجود نداره پرونده از پرونده واقعیه کوری خودخواسته همینجاست بخش زیادی از باورهای ما مبتنی بر اینه یعنی مبتنی بر اینکه ما باور کردیم لذا یک چیزی رو میبینیم نه اینکه میبینیم آنگاه باور میکنیم
ببخشید استاد این که اون فهمیدن که الان دنیای غرب خیلی مولانا رو میتونن و یا دیپک چوپرا اکارتوله برنامه اسمشو میذارم عصر کانشسنس شما خودتون اعتقاد دارید
که این مولانا ما رو میخواد از اینکه اصلا کانشستر بکنه
یعنی اصلا کلن رو آوردن به این چیزا رو میگن
ببینید از منظر یونگی جهان صنعتی آنیموسی شده یعنی زیاد نمیده روان شده این برداشت یونگیه بنابراین این جهان باید آنیما رو در خودش تقویت کنه حالا آنیما یعنی چی؟ جنبش های زیست محیطی کتاب جدید خانم دکتر شیمولابولان که اینجا دارن پیامی از مادر زمین یا جنبش های آنیمایی یونگیه یکی از اون جنبش های آنیمایی یونگیان یعنی مذهبی هست اون مذهب نمازش رقصه، تصور میکنن این آنیماست، در حالی که نمازش رقصه دوباره نیست که این آنیماست، منظومه شناختیش کاملا آنیموسیست، کاملا رشنالیستیست. اما رقصش که وقتی شما نگاه کنید فقط یه جمعیتی دور میدونم جمعی میرقصن، دف میزنن، نه میزنن، چه باحالن، حالی باحالی میشن، هیپیتوری لباس میپوشن. این تیکشو که میبینن یکی از چیزهای جنبش آنیمایی اینه، یکیش روی آوردن به بودیسمه. اینقدر که در عرض کنم که آمریکا شما مجسمه بودا دارید، به اون اندازه در هند مجسمه بودا ندارید. فکر میکنید چند درصد از هندی ها بودایی باشن؟
بیست
دیگه بودایی
هشت
دیگه 2%. 8% هندی ها مسلمان هستند، 2%شون بودایی هستند، عمده شون هندویسم هستند. هندویست ها اصلا بودا رو قبول ندارن. بودا از نظر اونها یک بدعت گذار بوده که از دین هندو بیرون اومده. بنابراین شما مجسمه بودا رو در هند خیلی کم میبینید. مجسمه بودا رو در آسیای جنوب شرقی میبینید، تو تایلند میبینید، توی حالا تبت مرکزش میشه، بخشی از چین مرکزش میشه. خب از در واقع شما میبینید که تصور ما اینه که هند بودیست مثلا، در که اصلا این تصور رفت نداره. آمریکا بودیست. چرا اینقدر دالای لاما در آمریکا تقویت میشه؟ برای اینکه دالای لاما یکی از کارت‌های بازی ایالات متحده در مقابل چینه، چون چین تبت رو تصرف کرد، دالای لاما و اطرافیانش فرار کردن، رفتن در شمال هند، یه جایی که بهش میگن تبت هند ساکنه. یکی از جنایات در واقع حکومت چین در پس 4 سال اخیر این ماجرای محدود کردن بودایی ها بوده. رهبر فراری بودایی ها هر جا که بره صحبت کنه همه میپرسن چرا این در لحاسا که اسمش از دروازه بهش، چرشون لحاسا تشریف ندارن، چرشون دارن در لس آنجلس سخنرانی میکنن، میگن دولت چین بیرون کرد. حالا دولت چین، حکومت چین میشه در واقع یه نقطه ضد حقوق بشری براش، یه جایی که در بیزنس هاشون سر واردات و صادرات و اینا با هم مشکل داشته باشن. یکی از کارتای اینه که شما میبینید سفرهای دوره دالای لاما شروع میشه، بعد در کنارش هم یه سری گروه ها میان بروشور پخش میکنن از سرکوب بودایی ها در چین،
در
کل چین. بعد شما میبینید افکار عمومی میشه ضد حکومت چین. البته من از حکومت چین بیزارم، اما به خاطر اتحاد تاکتیکی با جمهوری اسلامی، نه به خاطر چیز دیگه. ولی راجع به این ماجرا آمریکا برای بهونه کارت برنده از دالای لاما استفاده میکنه. حالا شاید این هم سیاسی فکر کردن منم مثل روان پزشک بودنم یه مسئله است. من فکر میکنم دالای لاما تا موقعی که روی آب راه نره، تا موقعی که در واقع از زمین نپره، من به عنوان یه شخص میبینمش که یک گفتمان داره و مثل هر شخصی، مثل هر گفتمانی، رسانه وقتی میاد باش مصاحبه میکنه و بزرگش میکنه که اسپانسر اون رسانه تاییدش بکنه. در نتیجه همونجور که میگم این ماجراها رو باید با نگاه های مختلف دید. نگاه یونگی میگه آره اینا فکر میکنم بودیسم و رومیسم آنیماییست، معتقده. نگاه رسانه اینش میگه اینا برگه برنده هایش علیه چیزی برای چیزی، مهره های بازیه وقتی مرد میشه. نگاه ایمانیش هم شاید این باشه که جهان دارد به سمت یک روشنیدگی، یک انلایتمنتی پیش میرود و به دلیل این انلایتمنت داره حماسه سرای فردوسی رو میذاره کنار، خانش مارکسی رو میذاره کنار، روی به سمت یونگ و مولانا. حالا نکته جالب اینه که من نه شاهنامه درس میدم نه مارکس درس میدم. خب من یونگ درس میدم و مولانا درس میدم، اما اصلا مد شدن یونگ و مولانا رو یک روش نمیبینم. به نظر من همون جوری که مد شدن مارکس در دهه 40-50 مد بود و به قول مسعود شعاعیان در نامه های به چریکای فدای خلق نویسه چقدر خنده‌دار است مارکسیست شدن ما، در حالی که یک اثر از مارکسیست را نخوانده‌ایم و دقیقاً به همین سبب هم مارکسیست شده‌ایم که یک اثر از مارکس را نخوانده. خب بنابراین من فکر میکنم همونجور که اونجا مارکس مد بود الان یونگ مده. یه موقعی شاهنامه مد بود، بعد مثل بچه‌هاشون رستم میذاشتن، اسفندیار میذاشتن، کیکاووس میذاشتن، بعد مولانا مد شد، مردم اسم دیگری برای بچه‌هاشون. این مدها رو من فکر میکردم ما باید با یه عینک نقد اجتماعی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی بهش نگاه کنیم. یکی از عینکان عینک یونگیست، یعنی من که مولانا و یونگ درس میدم بیزینس هم اینه، اما فکر میکنم به نفع مونه که اونها رو بدونیم چی میگن و یه نقد شما میکنم.
چطور ممکنه یه نفری که فقط ماده رو قبول داره بیاد یک چنین تحلیل زیبا و عمیقی از خواب و رویا داشته باشه؟ یعنی خواب و رویا که مادی نیست، غیر مادیه، و شما واقعا توی تحلیل خواب و رویاهاتون کشف کرامت میکنید، یعنی اصلا یه چیز ماورایی عمل میکنید. چطور ممکنه؟ خب
بعد یه اعتقادی باید باشه. ماتریالیست ها نمیگن آگاهی و هوش وجود ندارد، میگن آگاهی و هوش ثانویه بر ماده است. بنابراین ماده اگر دوپامینش زیاد بشه آگاهیش مریض میشه، ماده اگر نورادرنالینش زیاد بشه آگاهیش مریض میشه. اما از اون برای قضیه اسپریچوال ها میگن جهان در ابتدا آگاهی بود، در آغاز هیچ نبود، کلمه بود و آن کلمه نزد خدا بود و آن کلمه خدا بود. یعنی ابتدا آگاهی بود، یا میگن اصلا قبل از بیگ بنگ اوم بود، اوم، یا در فضا فقط یک صدا وجود داشت به اسم اوم، در ابتدا یک کلمه وجود داشت، بعدن ماده به وجود اومد. بنابراین تفاوت ماتریالیسم و اسپریچوال این نیست که ماتریالیست ها میگن ذهن و آگاهی وجود ندارد، میگن ذهن و آگاهی مبتنی بر ماده هست و بنابراین ما باید حتما وقتی آگاهی رو نگاه میکنیم از منظر مادی هم بهش نگاه کنیم. تو مغز این آدم چه اتفاق میفته؟ تو بازار این آدم چه اتفاق میفته؟ تو جامعه این آدم چه اتفاق میفته؟ این آگاهی حاصل میشه. اما اسپریچوال ها یا رشنالیست ها فکر میکنن یه اینتویشنی وجود دارد که به یک خرد برتره منتزع از هر گونه ماده و عرض کنم که ذاتی و غیر عرضی است، و در نتیجه اون میتواند نازل بشود به یه نفر و اون آدم تحت تاثیر عرب بودن یا مغول بودن یا هندی بودنش قرار نگیرد، حرفایی که میزنه حرف خدا باشه. این تفاوت نگاه ماتریالیسم و نگاه اسپریچوال این دو تاست که اون میگه که آگاهی مبتنی بر ماده است و شما به ماده هم نگاه کنید، ماده اگر درگیر بشه آگاهی تحت تاثیر قرار میگه. اون نگاه میگه نه، آدمایی هستن، اصلا تو نگاه نکن که شکمشون چجوری کار میکنه، تو فقط نگاه کن که اون آدم ها حالی به حالی میشن، میرن در یه دنیای دیگه، یه خبرهایی برای تو میارن. بعد تفسیر خواب من مبتنی بر دیتاست، ولی در واقع من یاد گرفتم که دیتاها رو چجوری بهش نگاه کنم. در واقع یه تکنیکه، برای همین اجراش میکنم که شما شیوه اجرای منو ببینید. یه تکنیکه، اما یه تکنیکی است که همونجوری گفتم یه هرمنوتیک سایکلی توشه، یعنی بعد از جزء به کل بری، از کل به جزء بری، هی برگردی، بعد هی آزمون و خطا میکنیم. یعنی اون آزمون و خطایی که با شما تو تعلیم خواب میگیم این برای چی رو به ذهنت میاره، واسه میشه بعضی فرضیه‌ای که ساختم بذارم کنار. یعنی کاملا در مغز من یک استنتاج منطقی داره صورت میگیره، مثل یه بازی شطرنج، و بنابراین اساساً چنین الهامی بر من واقع نمیشه، بعضا ممکنه به من الهام بشه، باور میکنیم به چون من الهام بشه.
چرا تمام این بزرگان و دانشمندان و فیلسوفان مرد بودن؟
خب جامعه مرد سالار اساساً شما تا 100 سال پیش که دختران مدرسه اگر می‌رفتن بی حیایی بود، بی ناموسی بود در ایران. وقتی مدرسه ها رو می‌خواستن بسازن، شیخ فضل‌الله نوری حکم کرد که این فساد است. همین شیخ فضل‌الله بزرگ راه شما ما هر روز میایم و میریم، اون یکی از ماجراهاش این بود که درس خوندن برای زن‌ها جز فساد چیزی ندارد. مدرس که بزرگ راه شما می‌ریم از رأی دادن زن‌ها رو فساد می‌دونه. بنات این بزرگایی که ازش عبور می‌کنیم، کاشانی، نواب، بعضی از که مدرس شیخ فضل الله، من تاریخ های اینا رو می‌ذارم تو چیز تاریخ کانال ها که ببینیم بزرگایی که ازش عبور می‌کنیم، ببینیم آدم چی کار کرده. مثلا یکی از ماجراهای خوب در واقع دختره حق درس خوندن نداشتن، و مثلا حتی در اروپای قرن 17 و 18 وقتی عرض کنم که جورج الیوت کتاب میدل مارچ رو می‌نویسه، خب چون میگه جورج الیوت جورج دیگه مرده، مگه این خانم بوده؟ مجبور بوده کتاب رمان بی‌نظیر خودش میدل مارچ رو به زبان اسم مستعار مرد بذاره روش، اگر نه بی حیایی بود، آبروی خانواده‌اش میرفت، میفهمیدن دختر اینها درس خونده. این حالا اروپای قرن 18 مثلا بوده، یا شاید ابتدای قرن 19. در نتیجه یک نظام اجتماعی که به زن میگفته تو وظیفت بچه زاییدن و بچه داری و ارضای شوهرت حتی روی شطور هست، تو وظیفه دیگری نداری، خب طبیعتاً محصولش هم این بوده که خیلی کم زن فیلسوف، عارف، دانشمند، ریاضیدان و غیره داشته باشیم. بعد از این بر منطق دوری باعث میشده فکر کنم چون زن ریاضیدان کمه پس زنها استعداد ریاضی ندارن، چون زن رهبر ارکستر کمه پس زنها استعداد رهبری ارکستر ندارن، در حالی که اول فکر کرده بودن اینها به درد این کار نمیخورن، بعدن اینها رو تربیتشون نکردن برای این کار. بعد منطق دوری به این نتیجه‌رسیدن که ببین اگر میتونستن که اینجوری میشه که مثلا سیاه‌پوستا و سفیدپوستا تو آمریکا وقتی مقایسه میکنن میگن سطح تحصیلات سیاه‌پوستا کمتره، امکان به زندان افتادنشون از نظر آماری بیشتره. نجات پرستا میگن ببینید این چیزا اینا برای بردگی ساخته شده، میانگین تحصیلاتشون کمتره، میانگین زندان رفتنشون بیشتره، در حالی که عامل سیاه‌پوست بودن اونا نیست، عاملش توزیع نابرابر ثروت بین سیاه‌پوستا و سفیدپوستا است. در آمریکا توزیع نابرابر ثروت فقر رو جهل میاره، فقر رو جهل هم خشونت رو بیشتر میکنه، هم موفقیت تحصیلی رو کمتر میکنه. این میشه منطق دوری که حالا ما یه دو هفته دیگه همینجا دوشنبه واسو کارگاه نقد خواهیم داشت، کلاس نقد خواهیم داشت، همین روش‌های نقد رو من بهتون میگم که منطق دوری رو کشف کنیم، در واقع فلسفه استعاره رو کشف کنیم. حالا وقتی نگاه بکنیم اینو خیلی از آمارهایی که به ما داره داده میشه با این نگاه کردن اون آمارها دیگه مستند ما قرار نمیگیره که سیاه‌پوستا نسبت به سفیدپوستا خشن‌تره، میگیم این یه حلقه مفقوده داره این آمار، آیا توزیع ثروت برابر بوده و اینا خشن‌تر بودن یا توزیع ثروت نابرابر بوده.
خب تون 2000 ساله رو که با خانم‌ها این کارو کردن ما داریم می‌بینیم.
آره دیگه، بعضی از خانوما فکر میکنن که شوهرشون آره، بعد میگن خشم تاریخی ماست، شما مردا با ما این کار کردین. آقا من که ناصرالدین شاه نیستم، تازه اگر من ناصرالدین شاه باشم که مهدولیا بدبخت کرد ناصرالدین شاه، اگر نه امیر کبیر میرزا تقی خان بغل دستش بود این هم دیوونه بازی در نمیورد مثلا، خب اون مهدولیا اونجا حضور داشت زمینن. اما به هر حال من که ناصرالدین شاه نیستم که تو مثلا فرض کنید که توران خاتون میخوای چیز انتقامون از من بگیری، ولی نمیگه اون سفسطه های ماست که میگه مردها تو هم مردی، اما کدوم مردها؟
تعمیم میدیم.
آره تعمیم میدیم یه چیزی رو، بعد میایم خشمش رو این سوال میکنیم و فکر میکنیم خب حالا شما مردها دهنتون رو ببندید زنها صحبت کنن. فمینیست های رادیکال اینجوری میگن، یعنی 2000 تا شما مردها حرف بزنید دهنتون رو ببندید ما حرف بزنیم. میگم که میگه دهنتو ببندید ما حرف بزنیم، یعنی تو آنیموسی داری حرف میزنی، یعنی تو زن به معنای یونگیش نیستی، تو اول برو به معنای یونگیش زن بشو، بعد به معنای یونگیش بیا به من بگو که ما گفتمان آنیمایی داریم، شما لطفاً بنشینید اندکی تا ما آنیمایی کار بکنیم. اما تو با این چوبی که برداشتی همون اولشون میده که فقط کروموزومت هورمونات با من فرق میکنه، اندیشت همون اندیشه افراطی آنیموسیست.
ببخشید در مورد این که شما سوال شد که توی امروزه چرا
من اینم در ذهن گذاشتم شما بخونید، چون یه جوریه که من نمیتونم بخونم وقتی یه نفر نه اسلاید قبلی تموم شد، داشتم میگفتم که ببینید مولانا خودش رو زمانی که خود خدا میدونه، خود قرآن میدونه، خود نور خدا میدونه، خب حالا اینجا حکم مولانا با حکم بقیه متفاوته. حکم مولانا با بقیه چیه؟ حکم بقیه ما اینه که اعصابمون که خرد میشه پرخاش میکنیم مهار این خر رو بکشیم، بگیم آقا عصبانی شدی حرف نزن، تمرین تنفسی کن، یه آبی بخور، دوز سیتالوپرام تو بالاتر کن، بعد بشین تدبیر کن که با این دشمن میخوای چیکار بکنی. شیوه گاندی که میگفت من 20 سال کار کردم رو خودم که از نسبت به استعمار انگلیس خشم و کینه نداشته باشم، اون وقت انقلاب کردم، من که اون وقت میتونستم تدبیر کنم، وقتی عصبانی بودم نمیتونستم تدبیر کنم. حالا این میشه یه چیزی، اما وقتی خود آقا عصبانی میشه چی؟ آیا بازم باید گردن خرش رو بکشه؟ نه، میان بهش میگن یه نفر حرف تو رو قبول نداشته، ایشون چی میگه؟ میگه آن بیپ خر که از حاسدی عیسی بود تشویش او، صد بیپ خر در بیپ به او، صد تیز سگ در میشه. یعنی میگه اون آدمی که منو قبول نداره خریست، خریست که باید حرف اون رو مثل فلان اندام خر دونست، بعد باید یه اندام خر رو برداشت در او فرو کرد و روی او شاشید.
استاد ببخشید نمیتونم
میتونست اینا رو به زبان بهتری
میگه. عصبانی شد آقا، عصبانی شد، مسئله اینه که آقا عصبانی شدن. حالا بچه من میگه چرا عصبانی چه کنترل نکرد؟ حالا سیتالوپرام نبود، تمرین تنفسی بود. بعدا میگم وقتی یه نفر میگه من خود خدا هم، اون وقت بعدا میگه خشم من خشم خداست. میگه و ما رمیت از غمت ولیکن الله رما و ما قتلت از قتل ولیکن الله قتل. میگه هم با که تو تیر زدی و تیر کشتی، تیر خدا بود، کشتن خدا بود. کتاب سوره آل عمران باشه. و ما رمیت از غمت ولیکن الله رما. رو موشک ها می نویسن، موشک هایی که می سازن با اون موشک ها کلی گرفتار دارن رو ایجاد می کنن و معمولا 7-8-10 کلمت غلط می خوره، یعنی می زنن که به اون جا بخوره یا دهی رو مثلا خراب می کنن. روی اونا می نویسن و ما رم برای رز و من ولیکن الله هر رم ها توی نیستی به تیر می زنی، خداست که تیر می زنی. وقتی که آقا دستور بده حالا به قطع محسوب نمی شه چون خدا دستور داده. بنابراین عصبانی که میشه بله اینجوری میگه با کسی که قبولش نداره بزنید.
اینجا حضرت میگه رسیدن به پیری میگه.
آره بله اینا همه در زمان، یعنی خودش از اول پیر بوده، اون تا اول پیر پنهان بوده بعد مکشوف شده، یعنی اون آن کسی که بداند و نداند که بداند، شمس آمد بیدارش کرد، بیدارش نمایید بسی خفته نماید. خر سید آهو کی کند؟ چجوری خر میتونه کار رو بکنه که آهو میکنه؟ خر بوی نافه کی کشد؟ خر چگونه اون بوی نافهی که توی نافه خوتنه، آهوی خوتنه؟ یا بول خر را بو کند یا گه بود تفتیش او. خر دنبال بول خر و دنبال مدفوع خره. حالا در راجبی کی سوال کنه؟ راجب منتقد. هر جوی آب اندر رود آن ماده خر بولی کند. وقتی خیلی میخواد طرف خراب کنه بشه ماده خر، یعنی دیگه خراب نکنه. هر جوی آب اندر رود آن ماده خر بولی کند. جو را زیان نبود ولی واجب بود تعتیش او. میگه ما جوی آبیم، اون ماده خر اومده توی ما ادرار کرده، ما که با آب، آبو که جاری که با اون آلوده نمیشه، ولی این خر رو باید آبش ندید، باید جوزه آبش بدید تعتیشش کنید، آب بش ندید تا دیگه نتونه بول کنید. خر ننگ دارد زندقل از حق شنو بل هم ازل، چون خداوند در سوره انعام میگه اولایی که کل انعام بل هم ازل، یعنی کافرین مثل چارپایان هم بلکه از آن هم گمراه تر. ایشون میگه ولی خدا نگفته این رو، یعنی همش مبتنی بر قرآن ها مستره، یعنی اگه شما قرآن رو قبول دارید باید مثنوی قبول داشته باشید، مثنوی رو قبول دارید باید بلاتفقی قبول داشته باشید، اگه این وسط نیستین یه چیزی این وسط میلنگی. آره باید قبول داشته باشید. من یه موقع همشون رو قبول داشتم، اگه قبول میکنیم همش قبول کنیم، اینا از هم با هم با هم محصول هم هم میوه هم هم. نمیتونی میوه یه درخت رو ببینی کرم داره و بگی درخت همه چیزش سالمه، خاک هم همه چیزش سالمه، سیستمی باید نگاه کنیم. اینجا از قرآن مثال میاره، میگه خر ننگ دارد زان دقل، یعنی اون دقل، اون آدم دقل از خرم برتره، خرم از اون ننگ داره. از حق شنو بل هم ازل، ای چون مخنث قنجه او. اونجا هموسکشوالا خیلی بدنام بودن، بهشون گفتن مخنث.
ازل
چیه؟ ازل از زلالت میاد، یعنی گمراه تر، اسم تفضیل زلالته، صفت تفضیلی است. حالا اونا میگم اسم دیگه میگم، ما میگیم صفت تفضیلی. مخنث یعنی آدم هموسکشوال. بعد آدم گی وقتی قنج میکنه مثلا چشم و ابرو نازک میکنه خیلی چندششون میشه. حالا مخالف خودش رو بخواهی که خیلی خراب کنه، میگه هم خره، هم ماده خره، هم از خر بدتره، هم مثل مخنثی که داره قنج میکنه و مثل روسپیست که سر خیامون واسطاده داره غیر میاره. ای چون مخنث قنجه او، چون قهبگان تخمیشه او، خاموش کنم تا حق کند او را سیه روی ابد، من دست در ساقی زنم چون مستم از تجمی شد. خب یه آدم دیگه میاد سوال میکنه، این مال مناقب العارفین کواکبی، شمس الدین کواکبی، مرید مولانا
آخر عمرش داشت یا از اول داشته؟
نه غزلیات که وسط بوده آخر، نه
نه این
غزل دیگه، غزل این جزء غزلیات داره، آره این جزء غزلیات آن ما چون غزلیات که تاریخ نداره، شما اینقدر غزل داری معلومه کدومش کی گفته. آره، شماره بیت داره، تاریخ نداره، نمیدونم. یا یه روزی میان بهش میگن که یه کسی گفته که شما نگید مثنوی قرآنه، شما بگید مثنوی تفسیر قرآنه. بعد شمس الدین کواکبی در کتاب مناقب العارفین که مرید مولاناست و کتابش در منقبت اونهاست، در تفسیر اونهاست، روایت اون میگه یه روزی حضرت سلطان ولد پسر مولانا فرمود که از یاران یکی به حضرت پدرم شکایتی کرد که دانشمندان با من بحث کردند که چرا مثنوی را قرآن گویند. من بنده در جواب گفتم که تفسیر قرآن است، همانا که پدرم لحظه خاموش کرده فرمود که ای سگ چرا قرآن نباشد، ای خر چرا قرآن نباشد، ای قر خواهد، یعنی اون که ما میتونیم چه جوره من عصبانی میشیم، ای قر خواهد چرا نباشد. اینجا که عصبانی حالا بعد آروم میشه که فوشاشو میده، حالا حرفا خیلی قشنگ میشه اگر این پاراگرافش هست کنیم و همه چی خوبه. همانا که در ظروف حروف انبیا و اولیا جز انوار اسرار الهی مدرج نیست و کلام خدا از دل پاک ایشان رسته بر جویبار زبان ایشان روان شده است، خواه سریانی باشد، خواه سبع المثانی، خواه عبری، خواه عربی. بنابراین کسی حق نداره از این کتاب جلویشو نقد بکنه و بگه حتی قرآن نیست. بعد میگن آقا چرا عصبانی؟ میگه در من کسی دیگر بود کین خشم ها از وی جهد، گر آب سوزانی کند ذاتش بود این داوه دان. یعنی من این آدم باید آتش جهنم به سرش بریزه، من کانال میشم که آتش به سر این میریزه، اون کسی دیگه است. در کف ندارم سنگ من، با کس ندارم جنگ من، با کس نگیرم تنگ من، زیرا خوشم در گلستان. پس خشم من زان سر بود و از عالم دیگر بود، این سو جهان آن سو جهان، بنشست من بر آستان. یعنی من کلن فتیر شده هستم، چه خشم پیدا کنم، چه فحش بدم، چه عصبانی بشم، چه هر کار بکنم، من فتیر شدم. شما باید خودتون رو کنترل کنید. بنابراین در مناقب العارفین از مولانا سوال کردن که شراب حلال است یا حرام، جواب فرمود تا که خورن، چه اگر مشکی شراب را در دریا ریزند متغیر نشود و او مکدر نگرداند و از آن آب وضو ساختن و خوردن جایز باشد، اما حوزک کوچک را قطره شراب بی گمان که نجس کند. حالا شما میگید از کجا بفهمید این حوزه کوچک ما چه قدر شراب نجسش میکنه؟ فقها حلش کردن، هر حوزی که 4.5 وجب در 4.5 وجب در 4.5 وجب آب داشته باشد میشود آب کر، متنجس یعنی نجس شده را در او فرو بکنید آب پاک میماند و شما اون رو میتونید بیرون بکشید تمیز شده باشه. بنابراین اگر آدمی پیدا کردید ترازوی 4.5 وجب دربارش انداختید، اون میشه آب کر. اصلا بین متدینی این رسمه، وقتی یه آدمی مثلا میبینن قشنگ مثلا متعبده و داره اطاعت میکنه از مرجع تقلیدش، میگن به کر وصل شدی. احسن، به کر وصل شدی یعنی چی؟ یعنی تو اگه نجس بشی، چون اونی که پیدا کردی از اون 4.5 وجبی هاست، بنابراین عرض کنم که تو پاک میشی. شاید
مدرش نیکرد مثلا دریا با ظرفیتش زیاده.
آره میگم اما شخص رو چجوری ما ظرفیتش رو بسنجیم؟ مشکل اینه ترازوه رو نداریم، برای میگم 4.5 وجب 4.5 وجب در باره حوض درسته، اما ترازو که ما نداریم، از کجا بفهمیم ایشان کی هستن؟ خود ایشان میگوین من اینم.
بالای 100 کیلو ها استاد، یعنی
درسته درسته. بعد میگه باده می در هر سری شر میکند، این چنین را این چنین تر میکند، نی همه جا بی خودی شر می کند، بی ادب را می چنان تر می کند، گر بود عاقل نکوفر می شود، ور بود بدخوی بدتر می شود، لیک چون اغلب بدند و ناپسند، بر همه می را محرم کردن. اما اگر شما فرمید جزو اون متفاوت هایی، جزو اون خواستی، اون وقت باده نیکوی تو را هم بیشتر می کنه. بعد شما یه داستانی دارید در این مثنوی، شروع مثنوی، که یک کنیزک روی شاهی میخواد، اما کنیزک عاشق یک کسی دیگه است. پادشاه اینه که میخره، این دیگه نمیتونه برگه شهر و دیار خودش، میمونه تو دربار پادشاهه، مریض میشه، هی لاغر و لاغر و لاغرتر میشه. پزشکا میان درمانش کنن، نمیتونن درمان کنن. چه نمیتونن درمان کنن؟ چون نمیگن انشاءالله درمان میکنه، میگن درمان میکنیم. در نتیجه خدا برای لج اون طبیبان که نگفتن انشاءالله، هر طبابت که اونا میکنن معکوسش میکنه. این کاریست که خدا با بیمار میکنه به خاطر اینکه طبیبان نگفتن انشاءالله. حالا آقای قرائتی گفت سوار هواپیما شدم، اون خانم مهماندار اعلام کرد که مسافرین عزیز تا دقایق دیگر در فرودگاه مهرآباد فرود میاییم. زنگ زنگ زدم صداش رو، گفتم چه نگفت انشاءالله فرود میاییم؟ گفت که برنامه نشون میده که ما دقایقی فرود نمیفتیم به برنامه، بی خیال انشاءالله. بعد این رو اجبار کردن، الان هر شرکت هواپیمایی داخلی که سوار شد گوشتون رو تیز کنید، همه‌شون اجبارا این رو میگن انشاءالله در تا دقایق دیگر در فرودگاه شهید هاشم نژاد مشهد فرود میاییم، در فرودگاه مهرآباد تهران، در فرودگاه امام خمینی فرود میاییم. خب حالا شما اگر بیان قرائت این حرفو زده، شما ممکنه خدایی نکرده خدایی نکرده خدایی نکرده پوزخند بزنید، اما وقتی مولانا میگه مریض خوب نشد چون دکترا انشاءالله نگفتن، مریض بدتر و بدتر شد. بله، هبشه طبیبان جمع کرد چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. جان من سهل است، جانم جان اوست، دردمند و خستم درمانم اوست. هر که درمان کرد مر جان مرا، برد گنج و در و مر جان مرا. جملگی گفتند جانبازی کنیم، جمله گفتندش که جانبازی کنیم، فهم گرداریم و انبازی کنیم، با هم دیگه شیر میکنیم اطلاعاتمون. هر یکی از ما مسیح عالمی است، هر علم را در کف ما مرهمی است. گفت ما هر کدومون فوق تخصصی داریم، بیماری‌ها رو می‌شناسیم. گر خدا خواهد نگفتند از فت بتر، چون معلوم بودن گفتن نگفتن اگه خدا بخواد ما مسیح عالمی. پس خدا بنمودشان عجز بشر، خدا بر عدم کردن و یا بفهمن عاجزن چه کار کرد؟ البته میگه ترک استثناء مرادم قسوتی است، نی همین گفتن که عارض حالتی است. یعنی ممکنه شما ان شاء الله هم بگید ولی عارض شما باشه، بعد در دل کاملا به انشاءالله باور داشته باشید. حالا ای بسی ناآورده استثناء به گفت، جان او با جان استثناست جفت. اما اونایی که استثناء یعنی انشاءالله، مخفف انشاءالله در ادبیات مولانا، اونایی که جانشون با جان انشاءالله جفته، اونا دیگه نمیخواد بگن انشاءالله، چون خود حضور اونها انشاءالله. پس شما یه آدمایی دارید همه باید انشاءالله بگید، اما یه آدمایی دارید که انشاءالله هم میگن اما چون قساوت دارن انشاءاللهشون قبول نیست، یا آدمایی دارید که انشاءالله نمیگن ولی چون جانشون با جان انشاءالله جفته انشاءالله اونا قابل قبوله. این پروتکل کاملا شخصیه، پرسونالایزه، یه پروتکل جمعی نمیتونه بدیم.
مثلا انشاءالله نباید بگم، مثلا
که باید بگم
باید بگم
هر ها اونا نباید بگن، برای تعلیم خلق باید بگن. اگر خواستن تعلیم بدن در تنهاییشون هر کار کردن مجازن، برای تعلیم گاهی ممکنه این کار رو بکنن، مثلا میگن ظلمی تو نفسی و تجرأت و به جهلی، ولی برای تعلیم خلق اینو میگن، ولی ظلم تو نفسی نیستن. ترک کردن هر چه کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. بیچاره کنیزک بیمار، آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شه از عشق خون چون جوی شد. از غذا سرکنگوین سفرانه بود، روغن بادام خشکی میفزود، چون غذای الهی بود. اینا سرکنگوین میدادن که سفراش فروکش کنه. از غذا سرکنگوین سفرا نمود، سفرا میزد بالا زبونش پر سفرا میشد. روغن بادام میدادن شکمش کار کنه، روغن بادام خشکی میفزود. از حلیله قبض شد اطلاق رفت، آب آتش شد را مدد شد همچون هم آبش میدادن تبش میگن. خب شاه چو اجزان طبیبان را بدید، پا به رهن جانب مسجد دارید. شاه میگه طبیبان عاجزند، طبیبان ماتریالیست عاجزند. دوید دوچار دنبال طبیبهای الهی، رفت مسجد، گریه کرد گریه کرد، نیایش کرد نیایش کرد. در همون حالت گریه از شدت گریه و بیخوابی خوابش بود، خواب دید که پاشو برو غروب آفتاب مثلا در دروازه شهر، یه پیری با چنین هیبتی میاد. اون پیر رو دستش بگیر ببوس، دستش ادب داشته باشه اینها، که اونجا اون آیه ها نازل میشه که بی ادب اینجوری شد، بی ادب اینجوری شد، به شاه میگه خیلی باید باش مؤدب رفتار کنی. اون رو میاره پادشاه، پادشاه حکیم الهی بعد از پذیرایی میره سراغ کنیزک، میره کنیزک رو معاینه میکنه. شیوه معاینش کاملا شیوه یونگیه، یعنی در حالی که داره قصه اونو گوش میکنه داره نبضش رو اندازه میگیره تا ببینه قصه های زندگیش چیه. خب بعضی دوستان میگن که حکیم الهی که تکنیک داشت، اینکه با تکنیک داریم، اینجا که تکنیکه، ما هم تکنیک از اونجور تکنیک ها رو داریم. کشفش بنابراین اینجوره بود: اول معاینه طبی کرد، بعد فرستاد آزمایشگاه نمونه ادرارشو، بعد تست تداعی کلمات یونگی گره، میگم نمونه ادرارشو فرستاد آزمایش، واقعا اونجا وجود داره، قاروره یعنی ادرار. بله، قصه رنجور و رنجوری بخوان، بعد از آن در پیش رنجورش نشان. رنگ رو و نبض و قاروره بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید. گفت هر دارو که ایشان کردن آن امارت نیست ویران کردن. بی خبر بودند از حال درون، استعیذ الله من ما یفترون. مثل دکتری هستن پیششون میدن دارو، دکتر قبلی نشونش میدن پردی برن این برد بگن اینه دیگه، نه خود نیست داشتوالون. طبیب الهی هم اولین کاری که نه پزشکان قبلی رو خراب شد. دید رنج و کشف شد بر وی نهفت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. رنجش از سودا و از صفرا نبود، بوی هر هیزم پدید آید زدود. دید از زاریش کوزار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. فهمید که این عاشقه. بعد گفت بعد ببینم که چه عاشق کی هستی. گفت همه داره خلوت کنیم، من بهشون خصوصی باید صحبت. گفت ای شه خلوتی کن خانه را، دور کن هم خیش و هم بیگانه را. کس ندارد گوش در دهلیزها، دا بپرسم از این کنیزک چیزها. خانه خالی مانده یک دیار نی، جز طبیب و جز همان بیمار نی. نرم نرمه گفت شهر تو کجاست، که علاج اهل هر شهری جداست. و اندر آن شهر از قرابت کیستد، خیش و پیوستگی با چیستد. فامیلی استوری میگرفت ازش. بعد شروع کرد معاینه، دست بر نبضش نهاد و یک به یک باز میپرسید از جور فلک کجا بودی؟ چه تروماهایی به تجربه کرده؟ اینجا کاملا داره علمی روانشناسی بالینی کار میکنه. دست بر نبضش نهاد و یک به یک باز میپرسید از جور فلک زان کنیزک بر طریق داستان. باز میپرسید حال دوستان، فلانی چطور بود؟ چلانی چطور بود؟ با حکیم و قصه ها میگفت فاش، از مقام و خاجگان و شهرتاش، از هم شهریاش میگفت، از صاحباش میگفت، از جایی که بودون میگفت. طبیب چه کار میکرد؟ سوی قصه گفتنش میداشت گوش، سوی نبض و جستنش میداشت گوش. نبض حواسش به گوشش به قصه ها بود، گوشش هم بود که نبضه چه تغییر میکنه. تا که نبض از نام کی گردد جهان، او ببرد مقصود جانش در جهان. دوستان شهر او را برشمرد، بعد از آن شهری دیگر را نام برد. گفت چون بیرون شدی از شهر خویش، در کدامین شهر بودستی تو بیش؟ نام شهری گفت و زان هم درگذشت، رنگ رو و نبض او دیگر نگشت. خواجگان و شهرها را یک به یک باز گفت از جان و از جای و از نان و نمک. شهر شهر و خانه خانه قصه کرد، نی رگش جنبید و نی رخ گشت زرد. نبض او بر حال خود بود بیگزند، تا بپرسید از سمرقند چقند. اسم سمرقنده که برد نبض جست و روی سرخ و زرد شد، که از سمرقندی زرگر فرد شد. فهمید که یک زرگر سمرقندی عاشق اون بوده، از اون که جداش کردن این از اونجا مریض شده. گفت چون زرنجورین آن حکیمین راز یافت، اصل آن درد و بلا را باز یافت. گفت کوی او، گفت کوی او کدام اندر گذر، آدرس گرفت. او سر پل گفت و کوی قاطفر، خیابونی هست به اسم قاطفر سر پل. گفت دانستم که رنجت چیز زود، در خلاصت سرها خواهم نمود. شاد باش و فارغ و ایمن، که من آن کنم با تو که باران با چمن. گفت خب تا اینجا من از روانشناسی بالینی استفاده کردم، در روز تشخیص دادم تو عاشق اونی، تمام مریضیت از اونه. حالا از اینجا تا اینجا که میگه خب این حکیم الهی که خیلی ماتریالیستی، ارتباط بین ذهن و جسم و نبض و قاروره و اینها، چرا حکیم الهی از اینجا میگه حالا سحر میکنه؟ وقتی پادشاه گفت که یه پیک مثل سمرقند، خیابون قاطفر، سر پل همت مثلا اونجا میفرستی و بر زرگر سمرقندی یه پیام میفرستی، میگه ما کارهای دست تو رو دیدیم، خیلی عالیه، قرار تو زرگر دربار بشی، خلعت هم براش بفرست، لباس هدیه بزرگان، پولم بفرست، رو بر زن و بچت پولو بذار، خلعت بپوش، سوار اسبی که بردیم بشو، بیا بشو زرگر حکومت. گفت واقعا خیلی زرگر خوبیه؟ گفت نه، چی زرگر خوبیه؟ من کارش نیدم. گفت دروغ بگم؟ گفت وسیله هدف رو توجیه میکنم، من حکیم الهی نیستم. گفت چشم، گفت چشم. گفت یعنی دروغ بگم بهش فریبش بدم؟ گفت بله فریبش بدم. خودش هم میگه با زر خلعت و زر فریبش بدم، با آجه فریبم بکنم. خود کردن برای ولی الله مجاز است. این میشه اون سهری که ولی الله میتونه. نامه فرستادم بر زرگر سمرقندی، زرگر سمرقندی هم مفتون شد، فتنه زده شد، پول زن و بچهش رو گذاشت و خلعت پوشید، آمد زرگر دربار شد، گفت تمام خزانه طلا رو بهش بده، کارگاه رو دستش بروش کار. ولی چون اینجا مجردی خیلی خوب نیست، عزب و مجرد تو این درگاه، سلطان یکی از کنیزکان خودت رو خودش رو مأمور سرویس دادن به شما میکنه. کنیزک کی بود؟ همون کنیزک بیمار بود که شاه خیلی میخواستش. شاه گفت ای واقعا؟ پس غیرت اینا چی میشه؟ گفت حکیم الهی هم تو مگه نمیخوای بهش برسی؟ این کنیزک الان مهر این سمرقندی تو دستشه، تو با جسمش وصال میکنی اما ذهنش پیش اونه، من میخوام به نفع تو کار کنم. تعصب یعنی که غیرت، یعنی که تو ذهن پارتنرت هم نباید کسی دیگه بیاد، در نتیجه من الان میخوام پاکسازی کنم ذهنش. بعد این دوتا رو به وصال هم رسید، زرگر سمرقندی خوشحال، کنیزک آب زیر پوستش اومد، یه ذره دمه پیدا کرد، اون شاه پسند شد. به شاه گفت خوب شده دیگه، الان به نظر رو برای خوب شده. گفت حالا استپ بعدی ماجرا. استپ بعدی ماجرا دیگه کاملا الهی است. هیچ چیز طبیبانه ماتریالیستی توش نمیبینید. فقط یک کاری که ولی الله میتونه بکنه در اینجا وجود داشت. بله. مدت 6 ماه، بله. پس حکیمش گفت که ای سلطان مه، آن کنیزک را بدین خواجه بده. پس حکیمش گفت ای سلطان مه، آن کنیزک را بدین خواجه بده، تا کنیزک در وصالش خش شود، آب وصلش دفع آن آتش شود. شه بدو بخشید آن مه روی را، جفت کرد آن هر دو صحبت جوی را. مدت 6 ماه میراندند کام، تا به صحت آمد آن دختر تمام. عجله تغذیه ایران نداشت، به 6 ماه طول میکشه تا آب زیر پوستش بیان. حالا که اینجوری شد چی شد؟ بعد از آن از بحر او شربت بساخت، تا بخورد و پیش دختر میگداخت. تو غذاش دارو میریخت، داروی که این دارو باعث میشد که همجوری که میخوره هی به گدازد. چون زلنجوری جمال اون نماند، جان دختر در وبال اون نماند. این دارو اینقدر میخورد مریض احوال بود، یه چیزی از زیبایی برای این بدبخت نموند. دختره که باشه باشه دیگه بابا این دهنش بو میده، پوستش زرده، اسکلراش زرده، پوستش چین افتاده، عضلاتش دیگه تحلیل رفته، همه این کارا رو کرد، دخترک دیگه خوشش نمیمد. چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد، اندک اندک در دل او سرد شد. عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. باید این اتفاق میفته، چون عشقش رو واقعی نبود. اگر بود این حتی هم بد بدن میشون در عشقش باقی میمون. کاش کان هم ننگ بودی یک سری، تا نرفتی بعد یان بد داوری. خون دوید از چشم همچون جوی او، دشمن جان وی آمد روی او. دشمن طاووس آمد پر او، ای بسی شهر را بکشته فر او. گفت من آن آهوم که از ناف من، ریخت آن صیاد خون صاف من. ای من آن روباه صحرا کس کمین، سر بریدندش برای پوستین. ای من آن پیلی که زخم پیلبان، ریخت خونم را خونم از برای استخوان. گفت آره، مثل فیلی که به خاطر آج گرون قیمتش میکشنش، مثل طاووسی که به خاطر پر گرونش میکشنش، روباهی که به خاطر پوستینش میکشنش، منم زیبا بودم، این زیبایی باعث کشتن من شد. این بگفت و رفت در دم زیر خاک، آن کنیزک شد زرنج و عشق پاک. زان که عشق مردگان پاینده نیست، زان که مرده سوی ما آینده نیست. در نتیجه کنیزک هم مهرش از دست رفت، هم دیگه اون آقا مرد. حالا وقتی که اینو میگه، در شما میگه خب آقا به چه گناهی تنی زرگر باید کشته بشه، خانوادش باید یتیم بشن، چه دلیلی باید فریبش بدیم؟ میگه کشتن آن مرد بر دست حکیم نه پی امید بود و نیزه بیم، او نکشتش از برای طبع شاه، تا نیامد امر و الهام اله. میگفت حکیم الهی از این نظر الهی تا اونجا معاینه میکنه، ولی بعد نسخه رو از خدا میگیره. مثل کی؟ مثل خس که پسر بیگناه رو کشت و موسی برگشت گفت اقتلت نفسا زاکیتا بغیر نفس، آدم بیگناه رو کشتی؟ گفت هذا فراق بینی و بینی، تو زیادی سوال میکنی؟ برو اون فاون نبه او که به تعویل مالم تستت علیه صبر. اما بهت خبر میدم که تو بی صبر بودی خبر نداشتی، ولی من به دلایل این کارو کردم، به من الهام میشد که این داشت میرفت کار فسادی انجام بده و ابواه و مؤمنا و پدر مادرش مؤمن بودن، اونا دل شکسته میشدن، من کشتمش، قصاص پیش از جنایت کردم. میگم اگه میشه قصاص پیش از جنایت؟ میگه بله بنده بره، برای دیگری نه. آن پسر را کش خزر ببرید حلق، من فکر میگم کلت کشیده کشته ولی میگه حلقش بریده. آن پسر را کش خزر ببرید حلق، سر آن را در نیابد عام خلق. شما عوام سرش رو در نمیارید، ببنده آنکه از حق یابد و وحی و جواب، هر چه فرماید بود این ثواب، آنکه جان بخشد اگر بکشد رواست، نایب است و دست او دست خداست. بنابراین این میشه در واقع سیستم ماجرا. و بعد توضیح میده که ببینید شما باید نماز بخونید، اما من نه. چرا؟ چون در درون کعبه رسم قبله نیست. شما بیرون کعبه که هستین قبله دارید، میتونید نماز بخونید. من تو کعبه هم، کسی که تو کعبه هست چجوری نماز بخونه؟ قبله کجاست؟ باید بچرخه سماع بکنه. من که میگه سماع میکنم، من تو کعبه هم. شما که بیرون کعبه هستی نمازتون رو بخونید. حکم اخلاقی برای پیش از روشنیدگی و بعد از روشنیدگی متفاوت است. پیش از روشنیدگی خودت رو مهار کن، هرچی نفس گفت ضد اون رفتار کن، نایب رو پیدا کن، هرچی گفت اطاعت کن. بعد از اینکه خودت شدی نایب، هرچی به دلت اومد، هرچی که عشقت بود، هرچی خواستی اون، یعنی در واقع دیگران نظام اخلاقی رشنالیست، ما نظام اخلاقی رومانتیسیست. دیگران رواقی مسلکی زندگی کنن، ما کلی مسلکی زندگی میکنیم، چون ما جنسمون با شما فرق میکنه. بله
نماز نمیخوام
مادر بیرم من نمیدونم. در درون کعبه رسم قبله نیست. من شخصش رو که ازن نمیشناسم، من گفتمانش رو دارم نقد میکنم.
نماز
نمیخونه؟ من نمیدونم، من دارم گفتمانش نقد میکنم. در درون کعبه، البته در گفتمانش میگه که هر کس که اهل نماز نباشه غرق میشه در کفر، آن را که نبود اهل نماز. الان مصرش یادم میاد، یعنی میگه کسی نماز نمیخونه به هیچ جا نمیرسه. چی شد آن را که نبود اهل نماز؟ حالا یادم بیاد تو میگم، یعنی میگه شما نماز بخونید، اما من در درون کعبه رسم قبله نیست. چه قمر قواس و پاچیله نیست؟ پاچیله یعنی شلوار میگه، یا دامن، هرچی پا دور پا میچیدن. میگه بله شما باید لباسی رو حفظ کنید، اما من میتونم لخ برندی رو بگیرم که آن بیپ بخر در بیپ او در بیپ. چرا؟ ولی من قواسم. چه قمر قواس را پاچیله نیست؟ بعد در ماجرای موسا و چوپانم میگه، چوب موسا میره سراغ خضر، میگه آقای خضر بی گناه آدم میکشی، در ده فرمان یهوه به ما گفت کشتن بی گناه حرام است. اون گفت من با اینایی که تو برشون پیام میبری فرق میکنه، تو یه درجه بالاتر از اونایی، من دو درجه بالاتر از تو هم. این خضر و موسا. موسا رفت سراغ چوپان، دید که ای بابا داره به خدا توهین میکنه، میگه بیا شپشار کار کجا، این خدا شپشار مود در بیاره، خسته شدی پشت تو به مالم، رخت خوابت تکون بدن که خاشاش توش نباشه. بعد میریم میگه با خدا صحبت کردن این نیست، بی ادب را او دور ماند از لطف حق، بی ادب نباش. اون چوپان بیچاره دلش میشکنه، میگه خدا این همه مدت من فکر میگم با تو رفیقم، اما موسی اومده میگه قانون صحبت کردن به خدا و وضو بگیر و قبله باشیم، جا تطهیر داشته باشه، جای مهر تمیز باشه، اون باشه اون باشه اون باشه. بعد که اون میره پشیمان و نادم، برای موسی عتاب میاد. یعنی موسی بیچاره گیر کرده بود، ده فرمان بهش دادن، خضر نافرمانی میکرد موسی اطاعت میشد، چوپان نافرمانی میکرد موسی اطاعت میشد، قوم بنی اسرائیل موسی رو میپرسیدن موسی اطاعت میشد. این بنده خدا بیان واقعا بعضی از آدما سرنوشت شیرین ندارن. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند، عاشقان را هر نفس سوزیدن نیست، بر ده ویران خراج و عشر نیست، گر خطا گوید ورا خاطی مگو، گر بود پرخون شهید را مشو. این شهیده را غسل میت نمیدن دیگه، شهیدی که در صحنه جنگ شهید بشه غسل میت نداره، میگن خون شهید از آب پاک تره با اینکه خون جزو نجاساته. گر خطا گوید ورا خاطی مگو، گر بود پرخون شهید او را مشو، خون شهیدان را ز آب اولاتر است، این خطا را صد ثواب اولاتر است، در درون کعبه رسم قبله نیست، چه قمر قواس را پاچیله نیست، چون شبی بر بام های آسمان، سهل باشد جستجوی نردبان. همه این طریقاتی که شما میگیم برای که رو بام، اما ما رو بامیم دیگه، نردبونه انداختیم. چون شبی بر بام های آسمان، سهل باشد جستجوی نردبان، جز برای یاری و تعلیم غیر، سهل باشد کار خیر از بعد خیر. یه کار خیری کردن برای ما اگر اتفاق بیفته برای تعلیم دیگرانه، اگر ما خود خیریم یعنی لازم نیست کاری بکنیم، من که اینجا میشینم یعنی خیره، من لازم نیست پاشم مثلا برای شما غذا بیارم اینا، من خود خیرم، کار خیر قراره به این نقطه برسه که من رسیدم به شما، همین که به من وصل بشین شما خودتون رسیده هستید. بنابراین ما دو جور اخلاق داریم در نظام مولانا. یه اخلاق، اخلاق کسی که باید نفس خودش رو شطور ببینه، خر ببینه، رواقی مسلک باشه، مهارش بکنه، ولی الهی رو پیدا، اگر نتونست مهارش بکنه هر چی گفت او ضدش انجام بده، ولی الهی رو پیدا کنه، اطاعت کنه. این میشه اخلاق برای عوام و رواقی مسلکانه. اما اونهایی که این کار رو که میکنن دوچار اینتویشن میشن، دوچار شم و شهود میشن، یعنی اونا میتونن از غار بیان بیرون، اونا اخلاقشون میشه اخلاق کلبی مسلکی. اونها هر چه که میلشون بکشاند همان میشود آنچه که میل خدا میکشاند، و بنابراین این دو بعد اخلاقی مولاناست. بله سرفصلای من همون شد دیگه، 20 دقیقه وقت داریم پرسش و پاسخ و نقد و انتقاد و این
که
مولانا
وقتی
میگه
که خطا گوید ورا خاطی مگو، همون بحث گوشها پرنده دیدن که یون برسی کردیم که آدم ها یه ذره سریع اومدن تو مدرنیته و تو اینا، بعد یه دیدن نه روزه چیزی تو گوشه زون همون میتونه دلیلش باشه دیگه.
دوستان من اشتای آخر رو گوش میدن یا برادا ذهنم رفت به طبقه‌بندی نیچه از انسان ها که برده و ارباب رو طبقه‌بندی میکنن، و فکر میکردم که این دوتا نگاه به هم خیلی شبیه نگاه مولانا.
بله عرض کردی فیلسوفان قاره کانتیننتال که آلمانی ها فرانسوی ها مدتن اینجوری بودن، که نیچه هم بود، هگل هم بود، هایدگر هم بود، دکارت فرانسوی هم بود، اسپینوزا هم بود، اونا رشنالیست بودن، یعنی دیدگاهشون بود که یه ریشنی وجود داره که ما به اون ریشنه میتونیم برسیم، وقتی که به اون ریشنه رسیدیم ما دیگه میشیم اوبرمانش، ابرمرد به قول نیچه. بله خیلی نزدیک این تفکر.
مثلا یه صحبت
خب قطعاً تفاوت‌هایی وجود داره، فقط ما در این حوزه داریم نگاه می‌کنیم که به هم شباهت داره، هر تفاوت‌هایی وجود داره، شباهت‌هایی وجود داره. شباهتش همون هست که فیلسوفان قاره‌ای اعتقاد دارن به وجود یک خرد پیشینی، خرد پیش تجربی که ما ممکن است به آن دست یابیم به شرطی که عقل خودمون رو از مجاز پاک کنیم، و این میشه اینتویشن. خب البته خب اونا چون در قرن 20 مثلا اونایی که زندگی در قرن 20 دیگه نمیگفتن حالا ولی یا الهی که بجون که آدم بکشید، اینجوری نمیگفتن، اصلا تو قرن 20 زندگی میکردن. اما اینکه هر چی فکر میکنی اون بصیرت، اون اینتویشن، اون درست پس از کل به جزء میتونه برسی، این در اونها وجود داشت و این از افلاطون گرفته تا فیلسوفان قاره‌ای وجود داشت. یعنی میشه گفت که جریان افلاطونی، حالا قبلش هم پارمنیدسی، افلاطونی فلسفه رشنالیست در قرون بعد از رنسانس و فلسفه قاره‌ای یه مدرن یه همچون جریانی داره و تفکر مولانا به این تفکر از حیث فلسفه شناخت خیلی نزدیک.
اگر
مکنی
صحبت
کنم
من نیستی که اگر شرایط اجتماعی تو باقا تاریخ ایران در کشور در نظر بگیریم بیشتر به سمت تقدید، تحبود، پروری و در واقع بار فکر و سر مردم برداخت از که شما
اون میشه قامل در واقع قدم پیشرفت مدرن باشه دیگه. یکیش اینه، حتی مسائل اجتماعی مولتی فکتوریه، یکیش نفته
بپذیریم دیگران و دیگری جان کنفکت بکنه
عملا ما تو جایی که هستیم زمینگیر میشیم. اقتصادی یکی از دلایلش اقتصاد نفتیست، یعنی بخیر ما این چیز داریم به دنیا بفروشیم که با اون میتونیم پرشه بخریم، میتونیم بوئینگ بخریم، میتونیم ایرباس بخریم. تا این نفت میره پای ما باشه ما فکر می‌کنیم می‌تونیم بفروشیم نفت رو، بفروشیم بنزین وارد کنیم، بنزین از نفت گرفته میشه. ما در چند دهه هست که پالایشگاه داریم ولی چون ما تفکرمون تفکر صنعتی نشده نباید ما وارد کننده بنزینی نفت خام می‌فروشیم، بنزین رو برای مشتقات نفتی رو وارد می‌کنیم. تا این نفت رو داریم که بفروشیم، باش گندم بخریم، باش بنزین بخریم، باش بوئینگ بخریم، باش ایرباس بخریم، باش پرشه بخریم آزاده ها، پرابلم حل نمیشه. وقتی نفت نداشته باشیم یک نه در از لایه اقتصادی میگم از لایه اقتصادی اقتصاد نفتی مسئله شد. حالا این اقتصاد نفتی چند دهه بعد متلاشی میشه به این دلیل که سوپای جایگزین وقتی که بیاد خب دیگه قیمت نفت اینقدر پایین میاد که استخراج مردم به صرفه نیست، بنابراین اقتصاد نفتی فرو میپاشه. تا اون موقع فقط مسئله ما اینه که پول نفت به کی برسه توی این مملکت، کی پرشه سوار شه، کی زیر بارون ترک موتور بشه. این تفاوت فقط اینه، ولی بالاخره موتوره گیره یکی میاد یه کسی هم پرشه گیرش میاد. اما اقتصاد نفتی که فرو بریزه وقت ما مجموعی فکر کنیم برای تولید کردن باید فکر کنیم، برای فکر کردن باید نقد کنیم. بنابراین اقتصاد نفتی لایه اقتصادیشه. پیام های تعبد و اطاعت قهرمان‌های ابر انسان در ذهن ما ساختن که از بچگی شروع میشه تا آخر عمرمون هم پیش میره، ثقل زندگی رو بر آن سو گذاشتن به جای این سو، همه اینا باعث میشه ما پیام‌های دونت تینک، دونت گورا، بزرگ نشو، فکر نکن داشته باشیم و طبیعتاً همین هستیم که هستیم. حالا یک لایه اقتصاد نفتی است که من کاری نمی‌کنم ولی شیمیست‌ها در دنیا اون رو تلاشی خواهده، یه لایه گفتمان عرفانی است که خب من نقدش می‌کنم، یک لایه در واقع جامعه شناسی ماست، نهادهای اجتماعی ما، چه نهادهایی وجود در اجتماع و ما چجوری بعضی از نهادها رو که دارن به ما سپن می‌کنن، تحمیل می‌کنن، سرکوب میکنم، اما خودمون ناخواسته داریم تقویتش رو بکنیم. مثلا میشه خندوانه نگاه میکنیم، میشه خندوانه نگاه میکنیم، اپلیکیشنی که میگن که تو خندوانه تقویت میشه میذاره توی موبایل، اما خودمون چجا داریم؟ یکی چی میشه تحلیل اجتماعی، یکی میشه تحلیل نقد و فکریش، یکی چی میشه مسئله اقتصاد. به هر حال چند دهه طول خواهد کشید، اون موقعی که فروپاشی نفتی داشته باشیم آدم‌ها از گرسنگی مجبور میشن پاشن فکر کنن به غذاشون، وقتی خواستن فکر کنن به غذاشون تلاش من اینه که آدم‌های باسواد درست فکر کن رو در این مدت زیاد بکنیم که اون موقعی که مردم تصمیم گرفتن فکر بکنن، حالا ما یه زنجیری از آدم‌هایی که فکر کردن و یاد مردمی که مدرسه‌ها یادشون دادن فکر نکنن، دانشگاه های یادشون بدن اعتراض نکنن رو بدونیم بذاریم. چون بعضی وقتا من از یه آدم روشنفکر شنیدم که گفت اینا برن کی میخواد بیاد، رضا پهلوی یا مسعود رضایی؟ گفتن این خاک بر سر من. که توی روزنامه‌نگار، فیلمساز، هنرمند، کارگردان، بازیگر، نویسنده، مترجم داری میگه اینا برن کی میخواد بیاد، رضا شاه چیز آره پسر محمد رضا شاه یا مسعود دجالی؟ چرا؟ مگه ما لازمه یه گنده بیاد اون؟ آره صمیمی، نه صمیمیت در حد اینجوری، یه صمیمیت در حد چایی بود. آره نبودا خاک بر سر تو، اگه صمیمی بود که بودا خاک بر سر تو، خاک بر سر من. که ما این همه اینجا مهندس داریم، این همه روانشناس داریم، این همه طبیب داریم، این همه آدم تفکر خلاق داریم، چرا باید فکر کنی یه گنده میاد اونجا؟ چرا فکر میکنی یه تیم متفکر اتاق فکری که مترتب و اتاق فکر توسط اتاق فکرهای موازی نقد بشه؟ چرا اصلا به این داری فکر میکنی؟ حالا تلاش ما اینه که دماغ یک اقتصاد نفتی فرو بریزه و فرو ریختن اقتصاد نفتی باعث میشه که در واقع ما پول خرید اسلحه هم نداشته باشیم و پول خرید اسلحه که نداشته باشیم اون وقت به نفع کارخونه‌های تولید اسلحه نیست که در خاورمیانه جنگ باشه، و وقتی به نفع کارخونه‌های تولید اسلحه نبود که در خاورمیانه جنگ باشه اون وقت پول نمیدن برای اینکه سنی‌ها رو سنی‌تر کنن، شیعه‌ها رو شیعه‌تر کنن که ما با هم بجنگیم. اون وقت دیگه هیچ پولی به هیچ خانقاهی، مسجدی، معبدی، وجوهاتی وجود نداره که داده بشه. این گفتمان از نظر اقتصادی فرو می‌ریزه. حالا اگر ما هسته های درست اندیشی داشته باشیم اون موقعی که مردم گفتن چه کنیم، حالا هسته های درست اندیشی میگن که مثنوی رو با احترام بذارید جزو کتاب های ادبی، مثنوی رو نذارید و اصول اصول دین. پس چه کار بکنیم؟ پس باید شروع کنیم ریاضیات یاد بگیریم، تفکر مهندسی داشته باشیم، تفکر فیزیک شیمیایی داشته باشیم، تفکر مبتنی بر زیست شناسی داشته باشیم، تا اینجوری بتونیم حالا ما نونمون رو در بیاریم، حالا که دیگه نمیتونیم نفت بفروشیم. این فرایندیست که حالا یا 20 سال تو فرق کشید یا 50 سال بستگی به این داره که نفت کی قیمتش دیگه افت بکنه. این فرایند وقتی اتفاق بیفته اون وقت ما هم یواش یواش بیدار میشیم و از این عرفان زدگی رو
داشت. مستلزم ایجاد فرهنگ گفتگی هم هست، جامعه
باید گفتگی کردن. خب این همون زیر ساختار فرهنگی که میگم، یکیش نقده، یکیش هم تحمل، تعامل، تعامل. سه مقاله دارم من تحت عنوان تعامل، تحمل، تأمل، راجع به همین هست، راجع به همین فرهنگ. بله
ببخشید من این سرجمع مطالبی که این دو روز بحث شده روش احساس کردم که به صورت تأملی یک نگاه نقاد و تقدس زدایان میخواد به اینجا مطرح بگیم. اگر این حالت عمدی داره به نظر من دیگه اسم این کار را دیگه نباید اندیشه مولانا یا هستی شناسی و مولانا باشه، باید باشه نقده های بر مولانا. بالاخره روی کرده این جلسه این مولانا
نه دیگه باید مولانا شدافیم.
آره من خیال بکنم مولانا این است، ولی خب اگر که با نگاه ایمانی نگاه کنیم که دیگه مولانا نیست، درست میفرمایید. بعد بگم نقل و نقد مثنوی. دفعه بعد خانم هلی نما عنوان بذاریم نقل و نقد مثنوی.
دقیقاً
اسمش کانفیوزینگ دیگه، یعنی برعکسش شده. علاقه مندم
میگم
مثلا کسایی که علاقه مندم میگم ناراحت میشن.
من اتفاقا در جامعه کنونی ها به نظر من تقدس زدایی از مولانا خیلی نیاز جامعه روز هستش،
ولی عنوانش نداره.
ولی عنوان بالاخره گیج کننده.
آقا من یه
فازان دیگه استاد اینجوری بذارید علاقه مندا بیان تازه بفهمن چیه.
آره چون اونا که نقادن خودشون که نقادن، اونا که نیازی ندارن بهش دارن.
نقد وارد میشه به این عنوان دیگه.
بله یه سمیناری هم ما داشتیم تحت عنوان میراث زیگموند فروید. من واقعا با مذهب و اینا مشکلی ندارم، من به همه چی نقاد نگاه میکنم. زیگموند فروید هم کسی هست که من میتونم باش کاسبی کنم، یه تخت اونجا، یه کاناپه اونجا بذارم، اسمم هم اونقدر شده که بگم جلسه یه میلیون تومن بیا رو تخت دراز بکش و حرف بزن، دو جلسه در هفته به مدت 3 سال روانکاوی بشی. منم سوالات رو سوال جواب میدم، ولی نمیتونم این کارو بکنم. بیزینس از این بهتر نیست. ولی سمیناری دارن تحت عنوان میراث زیگموند فروید. فروید یهودی ماتریالیست رو هم نقد میکنه، وقتی سفسطه داره. دقیقاً در انتهای یک سمینار 3 روزه میراث زیگموند فروید یک حرف شما رو زد. خب نباید اسم این سمینار میراث زیگموند فروید باشه، چون زیر نقد فروید.
تاریخ
روانکاوی
هم از فروید نقد
کردیم،
از یونگ.
آره
حتما از ادو نقد کردیم.
آره
مارتا نقد کردیم.
مارتا
فریدش بود. مارتا
آها برتا. آها برتا پاپنهایم.
مارتا
پاپنهایم.
برتا پاپنهایم.
برتا پاپنهایم.
برتا پاپنهایم. برتا
پاپنهایم. اون رفای دیگه چطور بودن؟ حالی از نظر نظام فکرشون بیشتر همسو با
اولانا هستن و بعد اون آدم های خارجی شد و خب من همه رو که مطالعه نکرم، ولی یه خاطر دون باشه یک کلاس و دوی منطق و تیر داشتیم. اون کلاس تفکر فرید الدین عطار خیلی آنیمایی تر از تفکر مبتنی بر قرآن بود. در نتیجه حداقل در قصه شیخ صنعان در منطق الطب و کل قصه منطق الطب شما پلورالیسم رو دارید، آنیما رو دارید که اونجا 4 ساعت راجع منطق الطب صحبت کردن. بنابراین در منطق الطب فرید الدین عطار آدم متفاوتی است، تفکر متفاوتی داره با مولانا، خیلی آنیمایی تر، مادین روانتر عرفانش هست. ولی عرفان مولانا، عرفان ابن عربی، عرفان غزالی، اینا به عرفانهای کاملا در واقع چوب به دست دارن. تا چوب مولانا لای حول پیچی دست حرم امام رضا که برید خادما به چوبای دستشون پره، شما از جا که تجاوز کنید با اونا شما رو میزنن، ولی چون پره رنگی هم هست وقتی هم که میزنن مثلا یه چیزی میگن، مثلا میگن که خواهر برادر مثلا جلوی حضرت زشته، یه چیز مقدسی میگن. بله شما متوجه میشید یه چماق دست یکی دادن ما رو اونجا چوپانی کنه برام دیگه بعد این بعدین عبادت نمیکنن. اب مولانا اون چوب پر دستشه، ابن عربی اون چوب تون دستشه. حالا شما ابن عربی بخونید خیلی جالبه که دیگه ابن عربی اون شهرهایی در آسمان هم اسم‌گذاری کرده و اینجور چیزا تو فصوص الحکمش. بعد زمانی که آقای خمینی آقای گورباچوف رو به اسلام دعوت کرد، یادتونه؟ آره، خانم دباغ، خانم دباغ رو همراه با آقای محمد جواد لاریجانی بزرگشون به همراه با آقای وزیر خارجه همراه با آیت الله جوادی آملی باشه، همراه با جوادی آملی، آیت الله جوادی آملی فرستاد که او رو به اسلام دعوت کنه. و بعد در اونجا او رو دعوت کرد به خواندن کتابهای ابن عربی. خیلی جالب، یعنی در اون نامش هست دیگه، الان توی چیز هست، توی همین صحیفه نور هست، در نامه‌ای که نوشت او رو دعوت کرد به خواندن کتابهای ابن عربی، نه به خواندن نهج البلاغه. خیلی جالبه، خیلی جالبه. تفکره رو ممکن از اینجا بفهمی که زمانی که میخواد به اون قدرتمند صحبت کنه ابن عربی رو، حالا شما ببینید فصوص و حکم ابن عربی رو بخونید، اون وقت عرفان آقای خمینی میفهمید که چه لایه های نرین روانی توش وجود داره و همه اینها هم عرفان محسوب میشه. نمیدونم
نظرتون راجع به
اکارتوری
چیه؟
نخوندم برش
اصلا نخوندم.
نه خب سر ساعت یک شده
ببینید
دو هفته بعد کلاس چی داریم؟ هر شب جمعه دو هفته بعد کلاس چی داریم؟
رفتار جنسی.
آره یه من طبیب ماتریالیست با خیال راحت دو هفته بعد اینجا کلاس رفتار جنسی رو داریم. مثلا دیگه تکلیفمون روشنه با تستوسترون. خب آخه یکی باید خاموش شد
این هاش نست تحییر نما تو گروه ما تحییر نمایی آخری هاش
آخری پرسش و پاسخی بود که
آره این ها رو حس کنید.
خب